برنامه ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه یا برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، لازم است این نکته رو عرض کنم که تجربه من در این کار که دلایلی هم حتما براش هست نشون داده که اگر 100 بار دوستان روی خط آمدن راجب یک کس دیگه صحبت کردن، ما به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. برای اینکه گفتگویی که من با دوستی روی خط دارم مسئله اطلاعاتش نیست، طریقه بیانش، ارائهش، استدلالشونه، تجزیه و تحلیلشونه، واکنشاشونه، پاسخهایی که من میدم. برخی از اوقات به دلایلی در تنگنا میذارم ببینم جوابشون در اون شرایط چه هست. اینکه شما بیاد راجع به یک کس دیگه بخواید با من صحبت کنید، آخه شما چه میدونید؟ اونم بعد لطفی کردن عزیزی درباره خالهشون و ازدواج ایشون میخوان حرف بزنن. اولا کی گفته که شوهر خاله ایشون اصلا راضی هستن که حرفشون مطرح بشه؟ حداقل یک همسر به خودش این اجازه و حقو میده که راجع به زندگی زناشویش حرف بزنه. دوم، شما چه اطلاعاتی دارید؟ اطلاعاتی که از ایشون گرفتید که به درد من نمیخوره. اونها که اطلاعات دست اولی نیست و تازه یه گزارشه و بعدم فایده ای هم چی گفتگویی چی. اینی که تمنا میکنم به این نکته توجه داشته باشید که ترجیح بنده این است که اگر کسی راجع به خودش و زندگیش یا هر چیزی هست صحبت کنه، نه درباره دیگران، چون اون ابدا کمکی نمیکنه. هیچ وقت ما به نتیجه ای نرسیدیم. چه رسه راجع به زندگی زناشویی دیگری؟ شما از روابط احساسی، عاطفی، جنسی اونا چه خبر دارید؟ اصلا کم و کیف اون رو چگونه میدونید؟ چطور میتونید مسائل رو مطرح کنید؟ اگر چیز خاصی مورد نظرتونه که خب اون غالب اوقات اطلاعات کلی رو احتیاج داره. بعدم حال شماست که مهم. از اون گذشته پرسش‌هایی رو مطرح میکنه و بعدم عرض کردم تازه من درباره زندگی زناشویی ترجیح میدم هر دو همسر روی خط باشن، برای که کاملا موضوع رو دگرگون میکنه و تغییر میده. امیدوارم دوستانی که میخوان برای کسان دیگه سوال کنن ازش لطفاً و حتماً بگذرن، چون بیفاید است. به علاوه من که نمیتونم با شما 15 دقیقه نیم ساعت وقت دوستان رو بگیرم بعد آخر کار به این نتیجه برسیم که فایده ای نداشته و بیخود این کار شروع کردیم. اجازه بدید که من خواهش کنم که اگر درباره دیگران هست بگذارید خود اون دیگران صحبت کنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی متشکرم از وقتی که من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید، من این مشکلی که داشتم 22 سالمه. بعد توی درسم خیلی مشکل دارم. یعنی که اصلا هیچ رغبت و انگیزه‌ای واسه درسم ندارم. بعد ساله واسه درس خوندنم، چون پدر مادرم اصلا جدا شده بودن و اینا، خیلی فشار می آوردن، هم پدرم هم مادرم. پدرم میومد اصلا در دل میکرد، نمیم نمیذاش درس بخونم، میرفتم کتاب خونه فرار میکردم از مثلا اونا، دوباره میومد جلو کتاب خونه مثلا مزاحم هم میشد، میگفت من مقصر میدونستم. بعد ما جدا شدیم و اینا، من برای اینکه فرار کنم از مشکلات مثلا رفتم سمت یوگا و کار کتابای مزخرفی مثل اوشو و اینا که واقعا منو میگم مزخرف، ولی باعث شد اصلا منو بی‌تفاوت کنه اون حرفا و ایدئولوژی‌ها و عرفانای مزخرف. و بعد یعنی که می‌خواستم یه راه فراری بود، می‌خواستم من خونسشم در مقابل حرفای اونا، ولی خب خیلی منو اذیت می‌کردن. بعد در این مدت هم که از هم جدا شدن یه جای ثابتی واسه زندگی نداشتم، مثلا خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم بودیم، یا مثلا من یه شهر دیگه دانشگاه که قبول شدم مثلا 4 روز در هفته این 200 کیلومتر راهو بعد میرفتم میومدم هر روز. بعد از 2 سال تازه به فکر من افتادن که خونه بگیرم واسه من، و منم البته هیچ رغبتی نداشتم درس بخونم، فقط میام بازم فرار میکردم به سر کار میرفتم واسه اینکه فرار کنم از محیط خونه و اجتماع و اینا. یعنی در این چند سالی هم که دانشگاه رفتم حتی یه دونه دوستم ندارم، واقعا کسی رو ندارم توی اونجا. بعد چند مدلم چیز پیدا کردم، اعتیاد و اینا پیدا کردم به چیزهای مختلف.
خب آخه عزیز ببینید، اولا بریم سراغ درستون. من و شما 3 تا دلیل عمده هست برای این که با درس مسئله داشته باشیم. اولش ما به دلیل مشکلات مغزی که داریم که مهمترینش کمبود توجه و تمرکز هست یا یه مقدار اختلال در یادگیری مسئله داریم. درست مثل من و شما هست که پامون شکسته باشه، حالا دیگه چقدرم فوتبالیست خوبی بودیم که بازی نمیتونیم بکنیم. پس یه دلیلش ممکنه اون باشه. البته این کمبود توجه و تمرکز از یه مشکلاتی مثل افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و احساسهای بد دیگر هم میتونه به وجود بیاد. دلیل دومش این هست که من اصولاً علاقه به این درس خوندن ندارم. علتش هم این هست که اون احتیاج رو برای خواندن و یا دلیل رو برای خواندن نمیبینم و فکر میکنم که فرقی نمیکنه من درس بخونم، مثلا زندگیم همینه، هم از این کار نظرم درست یا غلط باشه. پس مثل این که من و شما دنبال خیلی کارا نمیریم چون در اون دلیلی نداریم، احتیاجی نداریم، خب سراغ خیلی کارا تو زندگی اون هزاران هزار چیز نمیریم. سومش این که نه، من اصولا یک کاری که اسمش درسه که نظمی میخواد، ترتیبی میخواد، مخصوصا اگر رنج میبرم از مطالعه، از اینکه خودم از کارهای دیگه محروم میکنم، اونا مطرح هست تو زندگیم. خب طبیعیه من شاگرد درس خونی نیستم یا درس رو با زحمت و اشکال بسیار.
جان من تا موقعی که دبیرستان بودم و اختلاف با پدرم و مادرم خیلی واسه با اینکه خیلی شدید بود، ولی به مرحله جدایی خیلی هنوز نرسیده بودن، شاگرد اول تو مدرسه بودن.
آخه ببین عزیز من، ببین قربونت، آخه من حرفای تو رو دیگر شنیدم عزیز. ببین پدر مادر تو جدا شدن، از تو که جدا نشدن، تو که طلاق نگرفتی که زندگی تو، تازه دعواشون کمترم شده، خیلی از قبل برای تو بهترم شد.
من خیلی خوشحالم که
طلاق پس بنابراین نمیخوام بهت بگم. ببین عزیز، ولی بعد تو یه نوعی گفتگوی خودت عزیز حالت نارضایتی داشت، خشم داشت، طلبکاری داشت و اینکه تقصیر دیگرانی، یعنی اونا رو میشه دید. نمیخوام بگم شرایط تو خوب بوده، نمیخوام بگم پدر مادر تو کار تربیتیشون درست بوده، شرایط محیط و موقعیت تو رو به درستی تعیین و تضمین کردن، ابدا. ولی نوعی که تو حرف میزدی درست مثل آدمی است که حالا تصادف کرده یا خور و خمیر شده، حالا اصلا تقصیر دیگری هم هست، ولی با اون تقصیر که نمیشه زندگی کرد. من اگر تو خیابون یک کسی اومد زد به دست و پامو خورد کرد، من که اونجا تا آخر عمرم نمیشینم که کسی زد و رفت، من میشم میرم دکتر خودم درست بگم، میرم زندگیمو میکنم. من اون احساس رو از حرفای تو داشتم عزیز، که من به دلیل این همه آسیبی که خوردم حالا تقصیر دیگرانی که درس نمیخوام یا نمیتونم بخورم یا معتاد شدم. من نمیخوام بگم اونا نقشی در خرابی و ویرانی شخصیت تو، ویژگی‌های روانی تو رو به هم نریختن، مسائل و مشکلاتی تو زندگیت به وجود هستن، همون دست و پا تو شکستن، دیگه بیش از این که نیست. ولی نوع ارائه مطلب بیش از اونه که، یا حتی همین جمله آخرت، خودت هم زود متوجه شدی که درش تضاد و تناقضیه. بسیار از وقت مثلا تو سنهای بالا بچه‌هایی که پدر مادرشون با هم اختلاف دارن ترجیح میدن جدا بشن، قبلا دعوا تو خونه نیست، قبلا که بهره ای از این پدر و مادر خوب و مهربان نمی بردن، یا حالا هم اگر لازم باشه همونو خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر میبرن، فقط حضور و وجود اونا مسائل و مشکلات بیشتری برای بچه به وجود می آورد. سنین پایین قصه فرق میکنه، سنای بالا ماجرا متفاوت. خب جداشون که شدن، این که به تو توجهی نکردن، حالا یک میتونستن، نمیدونم دو میدونستن، نمیدونم سه، برفرض که میدونستن و میتونستن و نکردن، خب اینم یه اشکال دیگری است. البته اگر با ملاکایی که دور بر وجود داره قرار بوده این کارو بکنن، تو اگر یه پسر 22 ساله امریکایی بودی به امریکایی‌ها این حرفو می‌زدی، می‌گفتن بعد از 18 سالگی مسئولیت زندگی با خودته، تو باید تصمیم گرفتی می‌خوای درس بخونی یا نه، اگه می‌خوای درس بخونی امکانشو داری یا نه، پدر مادرت ای کاش کمکت می‌کردن یا حالشون خوب بود، ولی خب نکردن، تموم شد رفت.
یعنی من حرف شما رو آقای دکتر کاملا قبول دارم، همیشه خودم ممانع مسئول می‌دونم تو همین کارام، یعنی با این که خشم و عصبانیتم به قول فرمایش شما دارم، ولی بازم الان می‌خوام بازم هی نندازم تقصیر گردن پدرم. من و پدرم همیشه جلو جمع از کوچیکی به بدترین شکل تحقیر میکنم، واقعا اعتماد به نفس رو از من گرفتن. من همیشه ترس دارم از جمع و جای دیگه، مثلا واقعا بدترین شکل من رو تحقیر میکرد جلو جمع و
ببین عزیز،
سر کار میرفتم.
ببین عزیزم، یه همچی حرفایی که تو میزنی در حقیقت پدر و مادری هستن که دست و پای منو تو رو میبرن میندازن دور، بنابراین معلومه با اشکال زندگی. من کاملا تو رو میفهمم، یعنی تو به من میگی پدر و مادر تو رو یا پدر تو رو تحقیر میکرده، تنبیه میکرده، میفهمم. به همین جهت است که من همیشه امیدم این بوده که پدر مادرها بچه‌ها رو به 8 سالگی 18 سالگی برسونن، دست و پاشون رو نبرن، چشمشون رو کور نکنن، بیمارشون نکنن، فقط بذارن همون آدم طبیعی که بودیم به 8 تا 18 سالگی برسیم. متأسفانه در طول تاریخ بیش از 80-90% دست و پا رو قطع کردن و شکستن و بچه رو تحویل خودشون رو جامعه دادن. خب بر اساس گزارش تو که فرض رو بر این میگیرم درسته، حرف درسته، ولی الان تو یه جایی هستی که بیشتر مسئولیت پیدا میکنی، نه اینکه بری سراغ تقصیر خودت و دیگران در گذشته، بیشتر مسئولیت پیدا میکنی که حالا دست پای شکستت رو درست کنی. اگر من زرم دست و پای تو رو شکستم و رفتم و نتونستی منو پیدا کنی که خسارت بدم یا هر چیز دیگه، کی باید اینو درستش کنه؟ تو. آدمی که دست پاشو من نشکستم که خودم چی مشکلی نداره، تو معلومه مشکلت بیشتره، دست پات شکسته، مسئولیتش هم با خودت، من کاملا میتونم اینو بفهمم، ولی اعتراضی هم به تو ندارم عزیز. ولی به نوعی که با موضوع برخورد میکنی مثل اینکه خاله خب بیا دست پای منو درست کن، ولی تو اون زمانی که اینا قرار بوده دست و پای تو رو نوازش کنند و ببوسن، شکستن، تو حالا انتظار داری بیان درستش کنن؟ خب اون واقع بینانه نیست. پس موضوع پدر و مادر منتفی است. البته در یه جامعه مانند ایران با وابستگی ها و ارتباطات و ماجرای پدری و مادری فرزندی با اینجا متفاوته، اون رو هم میشناسم و میفهمم. به همین جهت است که اون گزارش حال توه، یعنی اون شرایطی است که دادی و همونطور که خودت گفتی نتیجه این متاسفانه این بوده که اون شور و شوق و اشتیاق رو برای درس نداشتی، دوست نداشتی، که اون بازی مقدار به گذشته مربوطه، ولی تو باید خودت رو درست میکردی، بعدم گرفتار مواد مخدر شدی. خب اینم یه تهمونده ای از توانایی های تو را اگر هم باقی مونده به هم ریخته. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، هر جور که دلت میخواست بقیه صحبت رو اگر مایل هستی ادامه بده.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. چنگال ارجمند بعد از چند پیام.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق با اون لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نتمنات و
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنه که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
مامان مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
بونجور. مجدد ساکنان غرب سان فرناندو ولی. کافه رستوران و قنادی دبیکر برنده جایزه بهترین صبحانه و ساندویچ های سالم از طرف مجله بولوارد با کاملترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی از 7 صبح تا 9 شب در خدمت شماست. در قنادی دبیکر علاوه بر شیرینی های معروف و سنتی ایرانی، لاین کامل شیرینی های فرانسوی که با ظرافت خاص طراحی شده اند موجود است. ساندویچ های دبیکر با انواع نان های خوش طعم مانند آرتیزان، باگت و ساوردو که روزانه پخت می شوند آماده می شوند و فرق آنها با جاهای دیگر کاملا محسوس است. سالم، خوشمزه، بدون پریزرواتیوز. برای تولد، عروسی یا مهمانی بعدی کیک خود را از دبیکر سفارش دهید تا همه میهمانان سلیقه متفاوت شما را تحسین کنند. و بهترین خبر آن که برای صرف چای و قهوه به دبیکر تشریف بیارید و یک شیرینی تازه روز را مهمان دبیکر باشید. آدرس 21600 خیابان ونتورا بین کنوگا و توپنگارو به روی لکسس دیلر. تلفن 818-340-1987 340-1987.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال ماشین های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت در نمایشگاه جدید ما در مرسدس بنز انسینو استفاده کرده ماشین ایدال خود را انتخاب کنید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم خواهش میکنم.
آقای دکتر من این مسئله که شما فرمودین واقعا خودم از چند سال پیش رسیدم و دنبال کمک بودم. بعد مثلا از کتابا و مطالعه و چند روانشناس رفتم، یعنی متاسفانه اصلا روانشناسی که من رفتم دنبال اونم افتاد، دنبال اینکه پدر مادر منو آشتی بده به جای اینکه مثلا این کار بکنه. و یعنی چند راهو من امتحان کردم و شکست خوردم. و اینکه من یه مشکل دیگه هم که دارم، امروز مثلا تصمیم میگیرم که با انرژی خیلی زیاد میگم که حتما برم این کارو بکنم، ولی یعنی یهویی انرژیم تموم میشه و مثلا یه واقعا اصلا هیچ انگیزه ای ندارم و واقعا نمیدونم چی انتخاب کنم. همیشه تو انتخاب کردنم مشکل دارم که چی انتخاب کنم. همیشه گیج و گنگم و همیشه هم ناراحتم از انتخابم.
ببین عزیز، این که بگی گیج و گنگی و گمی، این مشخصه نوجوانی و جوانی. اصولا یه درصد بالایی از جوانا گم و گیج. این که من برگردی انرژی نداری، من نمیدونم این تعریف تو از انرژی که داری یا نداری چی است، ولی میتونیم با هم صحبت کنیم. این که برگردی بگی انگیزه ندارم، اون یه قصه دیگریست. ببین عزیز، ما زندگیمون بیش از هر چیز دیگه‌ای با لغت احتیاج یا نیاز تعریف میشه. ما اگر 10 دقیقه به کسی بگیم احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعی ما چه هست یا مخصوصاً چگونه میخوایم اونو برآورده کنیم، میشه فهمید کی هستی. این احتیاج زمینه فراهم میکنه برای دو چیز: یکی انگیزه، یعنی دلیلی برای کارهای من، و یکی هدف. حالا اگر من یک کسی هستم که با احتیاجات خودم به درستی برخورد نمی کنم، یا مسئولیت برآورده کردنش رو از ناحیه خودم نمیدونم، من معلوم انگیزه ای ندارم. هدفهایی دارم، ولی اون امید و آرزوهاییست که دیگران برام یه کاری بکنن. به همین جد است که تو اگر الان بهت برگردن بگن اگر امشب تو تهران نتونی 1,000 تومان در بیاری تو رو 100 ضربه شلاق میزنیم، خب میری یه هر کاری باشه میکنی که 1,000 تومان در بیاری، برای که میخوای 100 ضربه شلاق نخوری. چرا؟ برای که نیاز تو به آرامش، به لذت بردن، نه درد کشیدن.
خب دقیقا من اصلا اینجوری هم که اگه حتی بکشنم حاضر نیستم مثلا قبول کنم، یعنی زلزله شده بود چند وقت پیش، من اصلا واقعا واسه مهم نبود که جونمو نجات بدم.
علتش این است که تو به این نتیجه رسیدی که زندگی تو ارزشی به یک اعتبار نداره، یا در این زندگی لذت و شادی و خوشی و امیدی نیست. میفهمم، به همین جد است که میگی تشخیص من با سرعت راجبه تو چیه؟ علائم بایپولار دو قطبی رو نشون میده، یعنی هم حالت افسردگی و هم شیدایی سرخوشی رو، منیک دیپرشن رو پیداست یه مقدار داری، ولی بدبختانه نوع بد افسردگی است که خشم و عصبانیت پایه و مایش، یعنی یه نوع خشم و عصبانیتی که گره خورده تو این افسردگی تو. خب اون موقع کار مشکل میشه، معلومه من اصلا انگیزهی برای زندگی ندارم، من هدفی تو زندگی ندارم، نه اینکه هدف ندارم، آرزو دارم، هدف ندارم، بعدم تازه این آرزو و هدف ها میدونم برآورده نمیشه. یعنی ببین عزیز، این چرا میگن افسردگی، چرا میگن دیپریشن، چرا میگن یک کسی که بسته شده، یک کسی که شکسته شده، یک کسی که مچاله شده، چون آدم افسرده که نمیدونی جمع شده، فکرش آهسته است، کلامش آهسته است، امیدی نداره، خوشبین نیست، مثبت نیست، انگیزه ای نداره، از مردم دوری میکنه، احساس بدی راجع به خودش داره و دنبال مشروب مواد مخدره برای که بخواد جهان رو حس نکنه، احساس نکنه، درد نکشه و یا یه لذت کاذبی رو برای خودش به وجود بیاره. یعنی مفهوم افسردگی مجموعه است از حالات من که من رو میبره اونجا. بزرگترین خطرش هم این هست که من یا به تدریج خودم رو از پا در میارم یا یک باره، و به همجه هست که 80% خودکشی ها بر اساس آماری که تو امریکاست مال افسردگی یا برای بایپولار منیک دیپرشن. چرا؟ برای که جایی میرسه به این که لذتی در زندگی نیست، درد این زندگی بیش از احتمالاً هر درد دیگریست، از جمله نبودن و مردن. همین جاده وقتی تو منم میگی دکتری که رفتی احتمالاً کارش خوب و درست نبوده، دو تا معنا داره. یکی این که واقعا دکتر تو متوجه اهمیت موضوع، ضرورتش و یک کمی جنبه استراری و اورژانسش به اصطلاح نبوده، و دوم این که احتمالاً تو انتظار و توقعت زیاده که من اومدم اینجا منو درست کن بفرست بیرون، درست مثل این که من ماشینمو برم پروی تمریکا بگم کی بیام ماشینمو بگیرم درست شده. این اون نگاهی است که برخی از اوقات ماها داریم به روانشناس، در حالی که او تنها کاری که میتونه بکنه به ما کمک بکنه که ما خودمون رو درست کنیم. فقط شاید یه ذره کارو برای ما ساده تر کنه، برای ما حتی همون انگیزه رو به وجود بیاره و هدف رو مشخص کنه، اونم هدف شدن. چون ببین عزیز، باز تو صحبت راجع به درس ها بود که مثلا شروع میکنی میری، البته این دو تا دلیل داره، یک اون حالت شیدایی میاد بنابراین فکر کنی میتونی و در نتیجه خوشبین و مثبت حرکت میکنی، دو و بعد وقتی بیفتی افسردگی از با در میاد، دوم اصلا هدفاتو واقع بینانه انتخاب نمیکنی، درست مثل اینکه تو برگردی بگی من میخوام ظرف 5 روز 20 کیلو کم کنه. خب این کار اصلا از نظر پزشکی
خدا دقیقاً دکتر من این کارا رو خیلی خوب انجام میدم، یعنی مثلا اگه رژیم چون من اعتیادی که دارم مثلا حالا خوشبختانه مواد مخدر خیلی یعنی سیگاره، بعد ولی مثلا میگم اگه مثلا به غذا اعتیاد دارم، یعنی غذا میخورم انقدر میخورم که مغزم از کار بیفته که فکری نکنم.
حالا تو من بگو این پزشکی که آدم اینقدر مغز پس غذا بخوری که مغزش از کار بیفته از کجا اومد؟
نمیدونم.
یعنی تو یک کتاب بنویس برای این پرت و پلاهات که من اینقدر غذا بخورم آخه تو مغزی نداری که از کار بیفته، میدونی غذا میره اونجا رو پر میکنه. نه ببین عزیز، چیزای عجیب و غریب نساز.
من میگم همین خیلی چاق شده بودم، ولی خب یهو مثلا گفتم رژیم بگیرم که هنوز یه مقداری خودم دوست دارم، ولی که رژیم گرفتم مثلا این که یه رژیم خیلی سخت گرفتم تونستم، ولی اگه رژیم میگرفتم که ساده بود اونو انجام نمیدادم، یا مثلا یه سیگاری که میکشم واقعا اصلا دیگه خودم چند روز نکشم چون مجبورم وقتی تو خونه میام دست نزنم چون همه خانواده بعدشون میاد، اصلا میفهمم که هیچ احتیاجی بهش ندارم، ولی فقط واسه اینکه بهش چیزی داشته باشم بهش اتکا کنم، که مثلا یهو میشه ورزش، مثلا فقط ورزش.
حالا تو نگاه کن، پسری باهوشی و به خوبی تو خودشو آویزون یه نخ سیگار کنه، مثلا این بیاید به کمک تو، خودت نگاه کن خندت نمیگیره که من برگردم بگم من برای که به یه چیزی بچسبونم خودم که کسی بشم رفتم یه سیگار رو گذاشتم، تو مثلا یه سیگار برو جلو صاحب کن برو جلو آینه خودت رو نگاه کن، یه سیگارم بگیر دستت بگو این آقا مساویس با من، این خیلی خوبه، من اینو دارم و بنابراین ما با هم دوتایی خوشیم. آخه عزیز ببین تو پسر باهوشی هستی، ولی چون یاد گرفتی و باید بازی کردن تو هم با همه بازی میکنی، بیش از همه با خودت ها، و بعدم چون میتونی شلوغ پلوغش بکنی، تو ایرانم که خب خوشبختانه هر وقت شلوغ پلوغش کردی و پرتا پلا گفتی و دروغ گفتی برنده از آب در میاد دیگه.
نه دروغ نگفتم،
نه 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 نگم دروغ بگی، دروغ یعنی اون چیزی که میدونی رو وارونه نمیکنی، ولی چیزایی میدونی، مثل همون داستان که غذا میخورم که مغزم نمیدونم فلان بشه، یعنی یه چیزایی که برای خودت درآوردی واقعیت نداره، دروغ یعنی مطلبی که واقعیت نداره، ولی وقتی من دلم خواهد اینجوری فکر کنم خب برای من که دروغ نیست. بعدم تو قصد فریب منه که نداری، اگر بخوای حرف بزنی میخوای یه حرف. ببین عزیز، به تو بد کردن قبول، ولی تو حق نداری به خودت بد کنی، اونو باید بپذیری. من به تو بد کردم، من نفهمیدم، من نادان بودم، من بیمار بودم و به تو آسیب زدم، بدم آسیب زدم. تو میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای باز به خودت بد کنی؟ تو که حداقل خودت در اختیار خودتی، اگر فقط انتظار و توقع خودت در حدی باشه که برات ممکنه یا برای هر آدمی مثل تو ممکنه، یعنی من از یه پله میخوام برم بالا، من در شرایط عادی از یه پله میتونم برم یه پله، خب یه دونه رو میرم، فردا دو تا دیگه اگه تونستم میرم یا یه دونه دیگه میرم، بالاخره من یه جایی میرسم. ولی اگر من انتظار داشت باشم یه دفعه آسانسور بشم و یه دفعه 200 تا پله رو برم بالا، خب این شدنی نیست. شاید برخی از اوقات هدف ها رو اونگونه انتخاب میکنی، اصلا هم نگران این که مثلا یه ذره وقتت گذشته یا مثلا عقب افتادی، که اصلا من نمیفهمم این لغت از کجا در میاد، مگر اینکه آدم نفهمه جهان چگونه کار میکنه، بپذیر که خب من قراره تو چند زمینه مواظب خودم باشم، یک سلامتی فیزیکی و روانیمه، حالا این باید مواظب غذا باشم، سیگار رو نکشم، گرفتار نشم، و دو از نظر روانی برم پروی کسی و با همکاری او خودمو یه جوری از این شرایط بد بیرون بکشم. وقتم میبره، اشکالی هم نداره، برای که حسن کار اینه که این راه خودش به خودی خودش لذت بخشه. تو ببین عزیز، امیدوارم باش راحت باشی، من الان از گفتگوی با تو لذت میبرم، یعنی برای من تو چالش و چلنج جالبی هستی، امیدوارم تو هم در اثر گفتگوی من عصبانی یا حالت بد نشه که بخوای تلفن رو قطع کنی. خب پس چی نشون میده؟ نشون میده ما در یه گفتگوی روانی که اسمش میتونه، البته این کار من روان درمانی نیست، ولی یه شبه رادیویی اون هست، مثلا نمیخوام بگم اون هست، کمک بکنه که من و تو بتونیم راحت با هم حرف بزنیم و احساس خوبی بکنیم. خب این که دردآور نیست، خب میری یه روانشناس خوب پیدا میکنی و باش همین گفتگو رو، ولی در حد عمیق و سنگین و خوب و درستش که او بیشتر از من و بهتر از من بلده، انجامش میده. خیلی خوب، پس من مواظب حال فیزیکی و روانی خودم هستم. بعد میری سراغ تو، یه دنیایی هست که ما با درس بخونیم، حالا برای یه دمو ساده تر یه دم مشکل تر، فقط باید بخونیم و بریم، حالا یه دوره لیسانس رو 4 ساله میگذرونن، یه ده 6 ساله 8 ساله، یا باید یه مقدماتی براش خودشون بجو. سب کن. بعدم اگر احتیاج مالی داری خب باید یه کاری هم بکنی، نداری هیچی، بعدم کوشش کنی یه روابطی رو پیدا کنی، نه اینکه به من برگرده بگه من دوست ندارم. چطور ممکن آدم ایرانی باشه تو ایران باشه نتونه 4 تا آدم پیدا کنه که کنارشون باشه با هم باشه؟
دوست موقع سیگار کشیدن دوست
اونجا هستی؟ دوست دارید؟ اون دوستا که به درد نمیخورم بابا، حالا دوست نیستن اونا، دوستی که نداره اونا، با هم هم درد و هم کاری هم زندانید. خب بسید آدمیست که تو سلول گیر کرده عزیز. حالا به همین جهت است که ببین یه مقداری مواظب خودت باش. بیا فرض رو بر این بگیر و قبول. اصلا من با تو بحثی نمی کنم که همه به تو بد کردن. تو حق نداری به خودت بد کنی. چرا اونا کار بدی کردن؟ برای که به تو بد کردن. تو خیلی گناهکارتری، مسئولتری، مقصرتری اگر به خودت بد کنی. بازم گفتم اصلا من از تو انتظار زیادی ندارم. تو اگر پسر من بودی، من از تو فقط می‌خواستم حتی برای کاهش وزن روزی فقط 10 گرم کم کنی، 20 گرم کم کنی. 5 سال طول میشه وزنت برسه به حد مناسب، باش من با همونم راضی. اصلا من دخالت به این کار نمیکردم. یا ازت میخواستم که تو بیا شروع کن روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت کتاب بخون، روزی نیم ساعت، یک ساعت، بعد اگر دلت خواست بیشترش کن. کمکت هم میکردم.
تو خونم همه اطرافیانم همیشه ناراضیه، یعنی هیچ موقع من کاری که میکنن بیگاریه. مثلا من کارهای همه رو بعد انجام بدم، آخرش هم همه تو سرم هم میذارم، یعنی که
حالا من نمیذارم
تو چی تو اونجوری میکنی، تو اینجوری میکنی، من یعنی بازم قرار میکنم.
نه ببین، یه نامه ورد رو بنویس، بدین وسیله اعلام میدارم این جانب، اسم تو بنویس، از همه پسرها و آدمهای روی زمین بدتر بوده، هستم، خواهم بود، هرچی هم شما راجع به من میگید 100% درسته، از اونم بدتره. امضا بکن بده دستشون، بگو اگه میخوایی ببرم تو ثبت اسناد، میگم بریم سن ثبت با سند برابر است، میدم دست. میخوای 20 تا میکنم به در و دیوار میزنم. از این بعدم من هیچ اهمیتی نمیدم شما من چی میگید. میخواید بگید من نمیفهمم، اصلا من نفهم نیستم، اصلا یه ذرم یه حیوانی هست، گندم هست، اونم به من میگید که نمیدونم چنینی. بله، هر چی میخواید بگید بگید، خلاص کن خودتو. تو که نمیتونی بیستی هنوز بذاری اونا بهت آسیب بزنن عزیز. اگر چنینه موضوع راه کن. بعدم تو
بذارم هنوز میتونه منو کاملا خورد کنه، یعنی کاملا تماس میگیره.
نه ببین عزیز، ببین به من اینو نگو. هیچ کس نمیتونه منو خورد کنه. من تصمیم میگیرم حرف اونو تبدیل کنم به یه پتک، بذارم تو سر خودم، خودمو خورد کنم. اصلا قبول ندارم. ببین پدرت اصلا بیاد بدترین حرفا رو بزنه، میگه خیلی ممنون، واقعا متشکرم از لطفتون، محبتتون، بزرگواریتون، از این همه عنایت.
آخه نمیدونی بیا میشینه خود زنی میکنه، جان من خودشو میزنه.
خب دیوونه است بابا، اون یه قصه دیگه. خیلی خب پس چی میگی؟ حالا من قرار اگه
من ناراحت میشم، آخه میاد خودجوره من خودشو میزنه، میاد میگه من دارم منم خودکشی میکنم، من دارم میام فلان میکنم.
نه حالا خب بگو من خیلی متاسفم، ولی من فکر میکنم تنها کاری که باید شما بکنید بدید پر روی روان پزشک که خودتون نکشه، ولی اگر فکر کنید من میتونم دکتر شما باشم، ببین اون داره بازیشو در میاره. بله تازه میکنه، شما چیکار میتونید بکنید؟ مگر پدرم تصمیم گرفت خودشو بکشه، من چیکار میتونم بکنم؟
بعد من خودشونو مقصر میدونن.
من که از اول به تو گفتم، تو یادت چی شد؟ تو قرار شد بنویسی که همه اصلا بدترین، یعنی اون مسئله ماست، بنویس من بدترینم و خودتو خلاص کن عزیز. اصلا دفاع نکن، چون تا زمانی که تو دفاع بکنی، تا زمانی که تو این پیست باکس بیستی بهت مشت میزنن. تو میگی اینجوریه، بگو من اصلا بدترینم، اصلا مینویسم، اصلا یه کارت درست کن، رنگای مختلف، تا در بودن مثل این فوتبال هست که کارت زرد و قرمز میدن، دق بکش و بگو بفرم نگاه کنید من چی گفتم. بنده همینم، دست از سرم بردارید، میخوایدم میرم اخراج. مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
مرسی عزیز، خواهش
می‌کنم.
تمنا می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دادگستر لا LLP، دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاری دادگستر، صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعاوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. Have you been injured in an accident or a fall? Call us. We don't let insurance companies take advantage of you. With our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424. دادگستر Law LLP.
آزاده دادگستر هستم. در صدمات بدنی ناشی از تصادفات فقط با یک تلفن نگرانی های بعد از حادثه را به ما بسپارید تا با تجربه، آگاهی و دلسوزی مدافع حقوق شما باشیم. در دادگستر لا هر کلاینت مانند یک عضو خانواده است.
1-800-322-3424 انسینو، برندفورد، پاسادینا، ایروان و بیکرسفیلد. دادگستر لا.com
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید. روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مجید صفایی از آریا لا سنتر درباره فورکلوزر و راه‌های قانونی حل این مشکل با شما سخن می‌گویند. 877-279-2523
TC Inc. با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 25 آگوست بعد از مدت‌ها انتظار جاودان صدای عشق معین معین در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود.
دوست دارید برنده دو بلیت مسابقه فوتبال برای تماشای بازی تیم‌های رئال مادرید، قهرمان اسپانیا و لس آنجلس گالاکسی آمریکا در تاریخ 2 آگوست باشید؟ در مسابقه این هفته برنامه هفت شب با مهرداد بهری و آرش حفیظی شرکت کنید و شانس خود را بیازمایید. این برنامه ساعت 7 تا 9 دوشنبه شب اجرا می‌شود و طی آن به یک برنده این دو بلیت تقدیم خواهد شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتی و واقعا خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت بکنم. من یه سوال خیلی کلی دارم و خیلی نظر شما برام مهم هستش. حالا من یه توضیح خیلی اجمالی به شما میدم از زندگیم، بعد حالا سوالم رو مطرح میکنم. من آقای دکتر تقریبا 23-24 سالم بود که ازدواج کردم. بعد زمان ازدواج و طلاق من تقریبا 10 سال طول کشید، ولی توی این 10 سال من شاید بگم 5 سال زندگی مشترک داشتم. 3 سال آخرم که اصلا به کل جدا زندگی میکردم تا قبل از طلاقم. بعد یه پسر دارم که الان 5 سال و نیمش هستش و پیش پدرش هستش و این زندگیه که من توی این مدت داشتم خیلی زندگی سخت و همش با جنگ و دعوا و تهدید و قهر و جدایی و هی برگرد و هی قول میدم پشیمون میشم دوباره من برگردم و همش توی این
بذار من ازتون یه سوالی بکنم. چه مدتیست از اون طلاق گذشته؟
الان 1 ساله.
خب شما بیزور همینجا برای من روشن کنید. پس بنابراین 11 سال از ازدواجتون گذشته، درسته؟
بله دقیقا. خب. یعنی من الان 35 سالم.
right. فرزندتون هم 5 سال و نیمشه. خب شما که تقریبا 5 سال تو اون زندگی بودی، چرا بچه دار شدین؟
آقای دکتر دیگه میدونم دیگه، واقعا سرزنش هم نکنین. واقعا
من میکنم، من سرزنش میکنم. نه بخواهد بخواهم مطمئن بشم. شما وقتی میگید از اول کارا خراب بوده، چرا اون رو آوردید بعدم تازه تو خانواده‌ای که میدونستید حالا نمیدونم تقصیر شماست یا انتخاب شماست یا ایشون شما را از بچه از بچه دورتون کردن. شما که میدونستید مثلا آدم به این دنیا.
حالا الان براتون توضیح میدم. ولی حالا یکی اون جریان اون بچه رو یه مدت ما به توصیه پدر خود ایشون یه دکتر روانشناسی رو که دوست پدرشون بود به من معرفی کردن، گفتن که تو برو از طریق اون دکتر کمک بگیر که وضعیت ایشون بهتر بشه. بعد اون زمانی که اولش که من خودم شروع کردم مشاوره با دکتر و بعد که دیگه خود ایشون رو خواست و اون دکتر خیلی کمک کرد و این یه تغییرات تقریبا میتونم بگم تقریبا چشمگیر رو به وجود اومد. اخلاقش خیلی بهتر شد دیگه، اون از اون عصبانیتش و اون حرکتایی که میکرد و خودزنی میکرد و یکم خیلی بهتر شده بود. یعنی بعد از اون تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم. یعنی شاید حالا من میگم درستم نبوده، ولی خب اون خیلی تاثیر گذاشت. گفتم خب حالا بهتر شده، بعد همه میگفتن بچه بیاد خیلی بهتر میشه.
حتما همه اشتباه میکنن، بچه دوایش
در نمیاد. بله کاملا میدونم. بعد اون سوالی دیگه هم که این که چرا بچه اونجاست. من حالا خیلی جریان خیلی مفصلی که اصلا من چجوری، چون که من ایران نیستم آقای دکتر، اصلا من با چه شرایطی چه سختیایی من طلاقمو گرفتم و خارج شدم و اصلا پاسپورتم منو گرفته بود و اون بچه‌ام، یعنی من خود منم اصلا پاسپورتمو یه جوری تونستم بگیرم که من بعد از اینکه طلاقمو گرفتم، چون که اجازه شوهر میخوان دیگه، برای بچه هم خب اجازه پدرش رو میخواست، یعنی من نمیتونستم اونو خارجش بکنم. بعد حالا مشکلی دیگه، یعنی حالا مسئله دیگه،
برای چی خارج شدید عزیز؟ چرا میخواستید از ایران بیاد بیرون؟
والا آقای دکتر من نشد دیگه، داشتم توضیح میدادم. ایشون یه آدم خیلی، اصلا نمیتونم بگم آدم، یعنی روانی، که اصلا دکتر مشاوری که ما پیششون میرفتیم بعد از اینکه دیگه مرحله آخر که دیگه کار ما، یعنی دیگه یه دوش داده بود که ایشون اصلا برای من چاقو بلند کرده بود و اینا، خودش هم همیشه میگفتش که من تو رو میکشم، تو اصلا اسم طلاق رو بیار، من تو یه قدم بردار، من دنبال تو میدوام، نمیدونم، من نمیذارم تو زندگی بکنی. یعنی دکتر ما میگفتش که این نمیذاره تو اینجا زندگی بکنی و اگر که شرایطه، چون که من همون موقعی که جدا بودم، اون 3 سال آخری که من خونه پدرم بودم، من هم درسم که تموم شده بود، ولی آیلتسمو گرفتم، پذیرش پی‌اچ‌دی‌مو گرفتم، یعنی همینچنان درگیره مثلا حالا پسرم بودم و نمیدونم حالا کاراشو مهد کودکشو ببرشو بیاره، ولی خب از اون برم خب تنهایی خیلی به درسم و زندگیمو تهران مثلا اونجا که بودم که پایه 3 نظام مهندسیمو گرفتم، بعد همچنان ادامه دادم پایه 2مو گرفتم، یعنی خودمو اینطوری درگیر کرده بودم با این مسائل. یعنی یه جوری شد که مثلا من میتونستم به خاطر اینکه پذیرش گرفته بودم از دانشگاه از ایران خارج بشم و با توجه به این کارهایی که کرده بود، یعنی این که اصلا یه دفعه از دیوار خونه مامانم اینا کشیده بود بالا، اومده بود که مثلا زنگ زدیم 110 و که بابا این آدمو جمع کن، ولی کلا آدم نرمالی نبود که مثلا من بتونم اونجا زندگی بکنم. و جریان طلاق برام اینطوری بود که تقریبا سال پنجم، یعنی پسر من 1 سالش بود، ایشون یه دعوایی کرد و که زد بینی من و شکوند و کار من رفتم پزشک قانونی و شکایت کردم و دادگاه و اینا. اون موقع من وکیل گرفتم و که دیگه گفتم مثلا همه چیز تمومه. بعد یه اخلاقی هم که داشت که مثلا اون کارا رو میکرد، بعد اصلا انگار یادش میرفت این کارا رو کرده، خیلی پشیمون میشد، من قول میدم نمیدونم برگرد. که من اون سری که این اتفاق افتاد گفتم من به هیچ عنوان دیگه بر نمیگردم. پدر مادر هم گفتم به هیچ عنوان، هی تو این کارا رو میکنی، هی میای قول میدی، قولات به 1 ماه هم نمیکشه، دوباره همون وضعیت.
خب حالا اون که گذشته عزیز، بیاد از اون بگذاریم.
حالا همین این اصلا یه نکته خیلی مهمیه که این اتفاق که افتاد ما خیلی وایسادیم. من گفتم من یه تضمینی میخوام که من برگردم. و اون موقع چون که واقعا میخواستم که بچه‌م 1 سالش بود و خیلی کوچیک بود، من حق طلاق ازش گرفتم، گفتم اگر اینو بدی من برمیگردم، یعنی اعتماد میکنم بهت، اگر نه که واقعا دوباره همینه دیگه، دوره هم برمیگردم. حالا این دفعه به قول پدرم میگفت زدی بینیش شکوندی، پس فردا میزنی ناقصش میکنی. و من جدایی من به خاطر این بود که، یعنی بعد از اون دعوای آخر بعد از پارسال تقریبا که این اتفاق افتاد، من از اون حق طلاقی که داشتم بعد از 4 سال آقای دکتر استفاده کردم. چون که دیگه میگم اون دعوای آخر چاقو برای من بلند کرد و اصلا یکی از دوستاشو تلفن کرد و من گفت من میخوام اینو بکشم و
نه اون رو متوجه. حالا بذار من یه سوالی ازتون بکنم. تو مدت 1 سال قبل از اینکه طلاق بگیری چقدر با فرزندتون میتونستید ارتباط داشته باشید؟
همش پیش من بود، یعنی اصلا هیچ کاری نمیکردم. یعنی من یه روز مریض شده بودم، میخواست بره
مدرسه. حالا من انتظار ندارم. آخ نصب کنید عزیز،
اصلا خبر نداشت. یعنی مثلا پیش میرفت آخر هفته ولی کاری براش نمی‌کردم.
خب دیگه بهتر. دیگه بهتر. صبر کنید عزیز. من که نمی‌تونم بگم همسر من دیوونه است، چنین و چنانه، بعد بگم چرا با بچه کاری نه، اون بهتر. همون بهتر که نمی‌دیدش، همون بهتر این که کاری نشه. حالا نه صبر کنید. حالا سوال من اینه، شمایی که اونجا درست است که خانه پدرتون بودید یا بعدن طلاق گرفتید، اگر میتونستید همچنان بچه رو ببینید، متوجه درستتون و اهمیتش هم هستم، ولی چرا فکر کردید باید خارج بشید؟ ترستون فقط از این بود که به شما آسیب بزنه؟
ترسم بیشتر بله، یعنی اصلا چون که میدیدم کارایی رو که میکرد و من حتی اون آخرین دعوا هی مشاور رفتیم میگفتم آقای دکتر شما کمک کنین ما یه طلاق مسالمت آمیز خوب داشته باشیم، یعنی با جنگ و دعوا و اینا نباشه. اصلا جلوی دکتر منو تهدید میکرد، تو اسم طلاق بیار ببین من چی کارت میکنم، یعنی تهدیدایی که خود دکتر مشاور ما توی اتاق تنهایی منو خواست. خب زندگی به ته خط رسیده، نمیدونم چی بهت بگم، دوست ندارم این حرفو بزنم، ولی چون که حق طلاق تو داری من یعنی صلاح نمیبینم که بگم ادامه بدیم و این وضعیتو داره، یعنی یه وضعیتی رسیده بود آقای دکتر که من مجبور بودم یواشکی وکیل بگیرم، یواشکی نمیدونم کارهای طلاقو بکنم، مداره که منو برداشته بود، اصلا خیلی من سختی کشیدم، واقعا نمیتونم بگم که چقدر اذیت شدم توی
شما اینا. چه مدتی است که بیرون اومدید؟ چه مدتی است؟
من الان تقریبا 10 ماهه، یعنی تقریبا من طلاقم تموم شد کمتر از 1 ماه بلیطمو گرفتم و اومدم.
اوکی خب حالا چه خبر؟
10 ماه تقریبا. بعد حالا یه نکته دیگه ای هم من بگم، این با توجه به این که این یه همچین آدمیه که مثلا حالا نمیدونم خود زنی میکنه و مثلا قبلا حالا خیلی اینطوری بود، ولی خیلی آدم یعنی یه دفعه خیلی دلسوز میشه، یعنی من الان مطمئنم که این پدر خوبیه برای پسرش، یعنی حالا این کارا رو کرده و واقعا خیلی چیزا رو من دیدم.
شما حرفاتون با هم نمیخونم، شما که قبلا صبر کنید. خیلی نه آخه قبلا گفتید کاری به کارش نداشت، بعدم اگر می برده
چی؟ نه کاری به کارش نداشت، میدونید منظورم چی بود آخه دکتر؟ وقت نمیذاشت براش، یعنی انگار که من
خب حالا چجور حالا وقت میگذاره
بودم، باید همه کارها رو الان مجبوره برای اینکه کاری دیگه، یعنی مجبوره برای مثلا من که اومدم اون مهد کودکی مثلا حالا بهترین مهد کودک من انتخاب کردم میبردم، حالا دیگه گفت من نمیتونم راهی به اون دوری ببرم، گذاشتمش مثلا سر کوچه، مثلا این کار یعنی مجبوری اون کارای منم انجام نمیده، یا مثلا کلاس موسیقی که من موندم گفت راهی به اون دوری من نمیتونم وقت ندارم، مثلا کنسلش کرده، ولی خب در هر صورت یه سری کارا رو مجبور انجام بده. ولی میگم حالا با توجه به اینکه چیزایی که خودش مثلا میگه، حالا دلم به من درس دادی، من نمیدونم ضربه خوردم، من شکست خوردم، خیلی چیزها رو یاد گرفتم، من عوض شدم، حالا خیلی از این حرفا میزنه، حالا دیگه نمیدونم واقعا این اتفاق برای همچین آدمی که اینقدر روانیه میتونه صحت داشته باشه واقعا اتفاق بیفته یا نه، ولی یه جوری مطمئن هستم که واقعا به بچه میرسه، یعنی اگر که قبلا اصلا دادای خیلی وحشتناک میزد که اصلا واقعا من میلرزیدم، الان میدونم که واقعا از اون دادا دیگه نمیزنه، حالا حداقل با سر پسر یه جوری از این بابت مطمئن هستم، ولی حالا به خاطر این انتقامه یا به خاطر نمیدونم اون کینه‌ای که از من به خاطر کاری که من انجام دادم داره، این نمیذاره من با بچه ارتباط داشته باشم، و الان از وقتی که اومدم دقیقا از شب پرواز من اون بچه رو ندیدم، نه صداشو شنیدم، و همش الان مثلا هر وقت که ایمیل براش میفرستم یا مثلا میگم تموم شده حالا اون بچه این دستت نباد اینطوری آسیب ببینه، باید ارتباط داشته باشه، میگه تو باید منو بخوای، اگر منو خواستی میتونی به اون برسی، یعنی اما بازم دوباره تمام اون کارهای که قول میداد من پشیمون شدم قول میدم فلان برگرد، الان دوباره با یه ترفند از طریق بچه داره این کارا رو با من میکنه، و من آقای دکتر اصلا نمیدونم حالا با اینکه چه میدونم حالا هم درسمه هم کارمه، یعنی مثلا یه جوری انگیزه دارم ولی بعضی موقع اصلا نمیدونم، یه دفعه داون میشم، تمرکز به درسم ندارم، یعنی اصلا نمیدونم با این قضیه نمیدونم، یعنی اون بحث عشق و نمیدونم خود دوستی من درگیرم با این مسئله.
آخه عزیز من نه ببینید صبر کن، شما دختری هستید حالا هوشتون خوبه ولی خیلی واقع بین نبودی تو نیستی، بعدم حرفاتون به هر حال با توجه به اینکه در ایران بزرگ شدید گزارش‌های مقدار زد و نقیض هست، همین آخرش یه دفعه میخواید منو قانع کنید که اون پدر خوبیه، پدر خوب کسی است که مانع میشه بچه 5 سال
نیم بود، من میخوام خودم رو توجیه کنم،
خب بس منم همینه، چطور میشه که من پدر خوبی باشم بچه 5 سال نیمم نذارم با مادرش حرف بزنه یا ارتباط داشته باشه؟ خب بعدم من نمیدونم ایشون چرا شما رو میخواد، فایده شما براش چیه؟ فقط میخواد زنش ازش طلاق نگیره و این بهش بر میخوره، یا شما برایش چه فایده ای داشتید؟ یعنی اون باز یه سوال
چیزی که دکتر خودم میگفت، آقای دکتر هلاکویی، دکتر خودم که تقریبا 2 سال ما دقیقا این 2 سال آخر با ایشون تراپی میکردیم و حالا میرفتیم میامدیم، چیزی که ایشون به من گفت این فقط تو رو به خاطر اینکه پوز تو بده، به خاطر ظاهر تو، به خاطر مدرک تو، به خاطر خانواده، میگم این فقط تو رو به خاطر این چیزا میخواد، وگرنه اصلا
شاید
حالا چیزی که دکتر من میگفت. بله
خب حالا شما اینجا که اومدید جا افتادید، ایشون اولا چند سالشه؟ شما 35 سالتونه، ایشون چند سالشه؟
39 ساله.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
والا ایشون حقوق خوندن توی ایران، ولی درستشون رو تا انتها نرسوندن، یعنی وسط دانشگاه ول کردن و این چیزی بود که مثلا از اول نگفته بودن.
ولی خب تو کار وکالت که نبودن.
نه اصلا تو کار مثلا بیزینس میکردن، کار ملک و اینا بودن این اوائل. مثلا پدر خودش هم به من تشویق میکرد که اون اوائل ازدواج ما، میگفت تو کمکش کن این درستش رو تموم کنه.
نه متوجه. حالا سال دیگر من این است که شما از اعضای خانوادتون کسی اینجا هست؟
من برادرم اینجا هست.
قبلا هم اینجا بوده؟
بله.
شما با ایشون الان زندگی میکنید یا تنها؟
بله با هم هستیم.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
نه مجرده. نه
چند سالشون ایشون؟ ایشون چند سالشون؟
برادر من 32 سالش.
اوکی. حالا ببینید عزیز، ما رسیدیم به پیام ها و خلاصه اخبار. متاسفانه با روی خط باشید، ما این دوتا رو بشنیم. من در خدمتتون. روی خط باشید.
ممنون شما.
مرسی. شنگان عجبن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من فرهنگ هلاکویی 5 روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
به دنبال استقبال پرشور هموطنان از نمایش رکورد چکن گنج قارون، نمیخوام یک بار دیگر یک شنبه 29 جولای در گلندل استار پلاس با شرکت فرزان دلجو، حمید شبخیز، شاهین جامعی، مینا نایبی، آنتونی شمس، علی رضا قادری و بهرام وطن پرست.
دوستان قارون چیه؟
درست شبیه مادر خدا بیامرزه.
گنج قارون نمیخوام. یکشنبه 29 جولای در سرس پلاس گلندل. تلفن اطلاعات 818-219-46-84. مراکز تهیه بلیط ساتوریان، آنیگورسری، دونر هاوس، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس، ساوند سیتی و شرکت کتاب. 818-219-46-84 یک شمه 29 جولای در سرس پلس گلندل 818-219-46-84 گنج قارون نمیخوام.
بفرمایید غذا شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ و خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظور تو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورش های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پک 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر به شنوندگان گرامی، گزیده ای از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانم. 17 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت خزانه‌داری این کشور خواستند درباره روابط تجاری و معاملات شرکت مخابراتی چینی ZTE با ایران تحقیق کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نمایندگان از تیمتی گایدنر وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستند نسبت به فروش تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری ممنوع به ایران بررسی کرده و در صورت لزوم علیه این شرکت اقدام نماید. شرکت چینی ZTE تاکنون در رابطه با اتهامات مربوط به فروش تجهیزات ممنوع به ایران اظهار نظری نکرده است. پرزیدنت اوباما امروز لایحه تقویت همکاری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل را امضا کرد. پرزیدنت اوباما یک روز پیش از سفر میت رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، کمک‌های امنیتی به اسرائیل را تأکیدی بر تعهد سست نشدنی آمریکا به اسرائیل تلقی کرد و گفت ایالات متحده به زودی کمکی 70 میلیون دلاری برای سپر دفاع موشکی اسرائیل در اختیار تل آویو خواهد گذاشت. در همین حال میت رامنی از سیاست‌های دولت اوباما در برابر اسرائیل انتقاد کرد و گفت در صورت دستیابی به سمت ریاست جمهوری آمریکا، میزان کمک‌های این کشور به اسرائیل را افزایش خواهد داد. لهستان کارکنان سفارت خود را از سوریه خارج کرد. لهستان که از زمان بسته شدن سفارت آمریکا حافظ منافع این کشور در سوریه شده بود، امروز اعلام کرد کارکنان سفارت خود را از دمشق خارج و فعالیت دیپلماتیک خود را برای آمریکا قطع کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه لهستان گزارش داد تمامی دیپلمات‌های لهستان سوریه را ترک کرده و وارد کشور خود شدند. این تصمیم در حالی صورت گرفته که درگیری‌های نظامی میان مخالفان و نیروهای دولتی در سوریه شدت گرفته و بیم آن می‌رود که با گسترش حملات نیروهای امنیتی سوریه یک قتل عام دیگر در شهر حلب روی دهد. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 74 تا 84 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رادیو سوان نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اهلا آقای دکتر.
جانم، حالا مشکل و مسئله که لطف کردید تلفن کردید چیه؟
خواهش میکنم. حالا میگم من در این همین عشق فرزند، عشق مادر و فرزند و این خودخواهی، حالا یه من خود دوستی هستش، دچار یک تعارض و کشمکشی هستم نسبت به این کاری که انجام دادم. یعنی از دو طرف میدیدم که واقعا من راه دیگه ای نداشتم، چون که حالا یادم رفت اینم عرض کنم خدمتتون که ایشون بعد از اون دعوای آخر این در خونه رو قفل کرد. بعد من دیگه نمیتونستم برم خونه، هرچی گفتم مثلا یه سری وسایل منو بده، یه سری لباسای من، یه سری چیزایی که میخوام، و گفت نه به هیچ عنوان، تو اول باید تکلیفتو روشن کنی، اول باید بیای اون حق طلاق تو پس بدی، تو قدرت منو گرفتی. یعنی دیگه به این نقطه رسیده بود.
ببینید عزیز، نه ببینید، شما اگر نه اینکه بگم اشکالی داره، بخواید منو قانع کنید که ایشون که هست و چه هست و رابطه چگونه بوده رو میفهمم، ولی شما خودتون یه نتیجه گیری میتونید بکنید که در مورد این حرفا اهمیت یا وزن و باری که به این موضوع میدید چقدره. یعنی ممکنه با وجود همه اینا خودتون به این نتیجه برسید که به قول خودتون اون ارتباط با فرزندتون ارزشش بیشتره، یا به این نتیجه که اصلا جایی نداره. وقتی هم که من میفرمایید که من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، چاره ای نداشتم، نمیتونستم، دیگه پایان کاری، یعنی بعد از نمیتونستم
به نقطه رسیده بودم.
خیلی خب، حالا رسید. حالا الان دودلیاتون چیه؟ موضوعتون چیه؟ بحث عشق مادر اینا بذارید که راجع به خودتون حرف بزنید. جان
اصلا راجع به این من باید چی کار بکنم نسبت به این بچه، و اصلا باید واقعا چی جوری برخورد بکنم؟
ببینید عزیز، یک، شما برخورداتون و نمیدونم چقدر جلوی بچه بوده آسیبا رو زده. دو، اینکه شما 10 ماه از بچه دور بودید، ضربه ها رو به بچه زدید. حالا اصلا کاری ندارم تقصیری که، حالا اگر برگردید 20% 30%ش رو میتونید جبران کنید، ولی وحشتی که بچه داره از رفتن مجدد شماست. البته اگر تمایل داشته باشه با شما باشه، نه اینکه دیگری یا دیگران رو به شما ترجیح بده، من هیچ کدوم از اونها رو نمیدونم. ولی ببینید، در این گونه موارد مسئله این است که ما اقدام و وقتی باید بکنیم که مطمئنیم تقریبا بیش از 90% برگشتی در کار نیست، و بعدم دلیل نداره بعدم بیافتیم راجع به این موضوع که آیا تصمیمم درست بود یا غلط بود، چون این گونه موارد رو نمیشه امتحانی و آزمایشی انجام داد. به همجاست که من اصولا مثلا وقتی بچه های زیر 12 سال مطرحن، البته مثلا 4 ساله تا 12 ساله، 3 ساله، 4 ساله تا 12 ساله، ابدا با سپریشن یا جدایی موافق نیستم. طلاق رو میتونم بفهمم، ولی با جدایی نه. میگه من میخواد طلاق بگیرید برید، چون قرار نیست که به پشت سرتونم نگاه کنیم. و تا زمانی که به اونجا نرسیدیم که بیش از 90% مطمئنیم که برگشتی در کار نیست و این اجتناب ناپذیره، قرار نبوده این کارو بکنیم. ولی اینکه حالا دو دل بشیم، اگه به من بگید تصمیم احتمالاً اشتباهی بوده، اون یه مسئله است. اگر من بگید که یه موضوعی در اینجا مطرح شده که حالا زندگی رو اینجا برای من مشکل کرده، مثلا اینکه بگید اصلا من حال و احساس خودم در ارتباط با خودم و فرزندم آنچنان دگرگون شد که قبلا ازش خبر نداشتم، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه شما بخواید اون آدمی رو که برای من توصیف کردید حالا یه جوری باز برید کنارش مسئله است، مگر اینکه او راضی صبر کنید، مگر اینکه او راضی باشه که شما برگردید با هیچ کسی هم نباشید، چون اونها حساسیتای دارن، بخواید به نقش مادریتون ایفا کنید. خب موقع ماجرای ضربه رو زدید، ماجرای درس شما هم مطرحه، اگر براتون مهمه، اگر همچنان درها بروتون بازه، من اطلاعات بقیه ندارم. بنابراین بیاد وارد جزئیات نشید، به من بگید دو سه تا عاملی اصلا راجب عشق فرزندی دیگران از راجب خودتون حرف بزنید، چه چیزی شما رو به این سوال واداشته یا این دودلی، اگر در این مورد، چون هنوز مطمئن نیستم پرسش شما چه کدامه، سوال شما واقعا چیه، مشکل چیه؟
مشکل من همین هستش که آقای دکتر من الان اینجا اصلا هیچ مشکلی ندارم، یعنی حالا اون عشق و علاقه چه میدونم به درسم و اون موفقیتی که دارم توشون، یعنی اصلا هیچ چیزی نیستش، همه چیز اوکیه. من فقط نسبت به پسرم با توجه به اینکه حالا یه همچین وضعیتی هستش و واقعا امکان شنیدن صداش حالا دیدنش هیچی ندارم، اصلا نمیدونم باید نسبت به این قضیه چه کار کنم. یعنی از یه طرف خب ناراحت میشم، میگم که خب باید با من ارتباط داشته باشه، این میخواد منو از ذهنش پاک بکنه، اصلا بچه
چون نه سراغ شما، سراغ شماره دوش، نه به شما چه مربوطه؟ نه ببینید شما فقط
میگم اون به هدفات میخواد برسه، ولی
بازم به شما چه مربوطه؟ نه ببینید
این...
نه ببینید هنوز یه ذره نگاه جنگی شما رو من میبینم، اصلا اون موضوع نیست، باید پاک کنه پاک. بنابراین شما باید بدونید که شما فکر کنید چی میتونید شما انجام بدید، اینکه این کار غلطیه بله، که احتیاج نره از من بپرسید، خودتونم میدونید. سوال من از شما این است که با شناختی که از او دارید و شرایط و محیط دارید و حالی که از خودتون میدونید و چگونگی مواظبت و مراقبتی که فکر کنید اون از فرزندتون میکنه، پرسشتون چیه؟ یعنی ببینید از من چیزی که من قرار حال و احساسامو بگم به من نگید، شما تا به حالم نکردید این کارا، تمام مدت راجبه یکی دیگه حرف زدید و این نشانه خوبی نیست. به من بگید خود شما.
من عرض کردم مثلا یه دفعه موقع درسه اصلا یه دفعه تمرکزم از بین میره، یعنی اصلا یه دفعه توی میرم برای خودم توی عالم دیگه، همش این فکتوریالا، همش با بعد.
نه صبر کنید، صبر. اولا این که شما اگر میخواید زندگیتون عادی و معمولی بشه هرگز نخواهد شد، پس این یک
نخواهد شد،
نه به هیچ وجه. شما اگر فکر میکنید مواردی از این قبیل رو میتونید بذارید کنار که مثلا یه هفته یادتون بره، هرگز. در ارتباط با فرزند و مسائلتون یه جوری مطرح میشه، این شماره یک. دو، این که حواستون پرت میشرم میفهمم، ولی این که حواستون بره رو دیگه تقصیر خودتونه، برای اینکه مهم اینه که شما در این گونه موارد حالا یا تنهایی یا با کمک کسی تصمیم قطعی و نهایی رو یا موضوع رو برای خودتون روشن کنید، یعنی بگید این 17 تا مشکل رو برای من یا بچه به وجود میاره ولی این 6 تا فایده رو داره، یا من به اینجا رسیدم که هیچ کاری نمیتونم بکنم، که وقتی که موضوع به ذهنتون میاد دو مرتبه دادگاه رو تشکیل ندید برای محاکمه خودتون و دیگران، اون مسئله است. یعنی من فرض کنیم با شما اختلافی دارم، باید بگیرم بشینم به این نتیجه برسم که بله اینجا اونجاش تقصیر من بود، اون 10 قسمتش تقصیر شما بود، این ماجرا قابل حل نیست، هیچ کسی هم براش کاری نخواهد کرد، پس موضوع بسته است. فردا که به ذهنم اومد موضوع اختلافم با شما، میگم حرف تازه‌ای ندارم بزنم، دادگاهی نمیتونه تشکیل بشه، اسناد و مدارک تازه‌ای نیومده، و وقتی 5 دفعه 10 دفعه پسش بزنم دیگه اون نمیاد. به من بگید که من به فرزندم در یک روز 500 دفعه فکر میکنم میفهمم، تو میاد به ذهنم و میره، بسیار اینو میتونم بفهمم، ولی اینکه بگید ماجراها دو مرتبه میاد و میره و حواس منو پرت میکنه، اون رو باش دیگه راحت نیستم، چون اون دیگه انتخاب شماست. اینکه یه موضوعی به ذهنم
ماجراها الان بله، یعنی دقیقاً همین کاری رو که شما میفرمایید رو انجام دادم، یعنی اصلا یه کاغذ نوشتم یک عالمه چیزایی که اینطوری مثلا خیلی دیگه آزارم داده، هر زمانی که یه دفعه مثلا میخوام برگردم به اون، دقیقاً اینا رو یه دفعه ریویو میکنم، میگم خب این که اصلا تموم شده، منتها من همچنان فقط با پسرم درگیرم، یعنی یه جور اون جریانا و اون تمام اون جنگ و دعوا و اون تمام اون صحنه ها و اینا رو واقعا یه جوری گذاشتم، یعنی بستم اون پرونده رو، ولی من همچنان با این بچه درگیرم و واقعا نمیدونم اصلا راه درست برخورد با این قضیه.
من نمیدونم با این بچه درگیرم یعنی چی،
همین با فکرش همش دوست دارم بگیرمش، دوست دارم ببینمش، هی بعضی موقعا
دست میگم دوست دارم بگیرمش،
نمیدونم مثلا یه جوری اینو بگیرم، بعد
نه همین جوری قرار صبر کنید عزیز، نه دیگه نه. ببینید اینجاست که کار خراب کرد،
همین دیگه شما... درگیرم کلا با این، بله
خب من که نمیگم نیستید، منم گفتم دلی. که اشتباهه. من بحثم با شما در این نیست که شما درگیر نیستید. حرف این است که پاشم برم اونجا بچه رو یه جوری بگیرم. شما من میگید راهش چیه؟ بیاد با هم راجع به شرط بزنیم. ولی اگر راهی نداره، یک واقعی نیست، دو قانونی نیست، سه اخلاقی نیست، چهار به بچه آسیب میزنه، این چه فکریه به ذهن شما میرسه؟ مثل که من برگردم بگم از اینجا که میرم یه ماشین بدزدم برم. من که نمیتونم بگم این ذهن به ذهنم میاد. ببینید از دقیقاً حرف من با شما همینه. که شما قرار است که به تدریج اجازه ندید به خودتون که حرفای نامربوط یا موضوعای بیخودی که هیچ ارتباطی به موضوع و مسئله نداره بیاد به ذهنتون بره. اوناست که وظیفه شماست. مونی که من مسئول ذهن خودم هستم و باید اختیار خودم رو به دست بگیرم که من تصمیم میگیرم چه موضوعی بیاد و بره. و حالا شما من میگید دیدید که مشخص به شما گفتم تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه موضوع اگر ماجرا این گونه باشه ماجرای فرزند شما همیشه براتون مطرحه. حالا نوعش عوض میشه، شدتش کم میشه، ولی هست. برخی از وقت حتی میتونه بدتر هم بشه، حال شما رو بدتر هم بکنه. بنابراین اینجاست که شما باید ببینید میخواید یک تصمیمی بگیرید، اقدامی بکنید، اونو باید به درستی ارزیابی کنید، جای گفتگو داره. اما هی بی خودی بخواید دور خودتون بچرخید و دور بزنید، همه چیز رو خراب میکنی. راه‌های دیگری هم هست که به موضوع اینجوری کمتر فکر کنی، ولی اون یه قصه دیگری است. این که من
مثل مثلا آقای دکتر
زندگیتون اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای فکر بد و کار بد نداشته باشید.
الان باور کنید همین کارو کردم، یعنی اینقدر که حالا از چه میدونم، حالا درس خودم، باشگاه هستش، بچه‌ها، دوستایی که با هم کتابخونه میریم، یعنی الان واقعا این کار، ولی همچنان تو هر کوچکترین زمانی که پیش میاد، تو مسیری که مثلا بین دو تا مثلا جا دارم، ولی هی این فکر میاد.
خب معلومه میاد. ببینید عزیز، باز اومدن فکر نیست، هی دور نزنید. فکر میاد، ولی مهم اینه که شما با اون فکر چه میکنید. ای بی خودی ادامهش میدید اشتباه.
خب نمیادم میتونه ایگنور کنه مثلا، یعنی شما میفهمید که یعنی اصلا باید، یعنی تا میاد سری کاست بکنید.
به همین جهت هست که گفتم این یه مهارت. به من بگید چجوری آدم ها میتونن یه آهنگ بزنن؟ برای که یاد گرفتم، برای که مهارته. من و شما هم قرار اداره ذهنمون رو داشته باشیم. در مغز ما قرار هست که یه در داشته باشه با یه دربان، نه اینکه در تا در باشه. ای بسا درام از پاشنه کنده شدن، باز هر کی دلش خواد هر وقت خواست میاد. این همون چیزیست که موضوع اصلی و اساسی کنترل ضمیر و ذهن یا کنترل مغزه، که اگه شما نداشته باشید خب معلومه موضوعا برای خودشون میان و میرن. و این یه چیزیست که با این نفر کار کنید کمک کنید.
متوجه شدم فرمایش شما آقای دکتر، منتها این همچین برخوردی با یه همچین قضایه‌ای در رابطه با فرزندم واقعا اتفاق میفته؟ چون من میگم واقعا راجع به قضایه دیگه مسائل و مشکل
حتما میفته، واقعا هر چیزی
ولی نسبت به این فقط، یعنی با توجه به اون حس و رابطه‌ای که هست.
نه شما دور میزنید عزیز، شما یه ذره همون مضطربی هستید
بله.
آخه اینقدر آخه تبلیغات نکنید، اینقدر با بچه خودش آدم موجه میگیره میشینه مواظب بچه خودش. آخه شما که نمیتونید دوگانه باشید از اول پر عزیز من. هر زمان که من به شما فشار میارم میرم سراغ نتونستم. من که بارها دارم با شما میگم حرفاتون پر از تناقضه. آدم وقتی نمیتونه نمیتونه. شما من بگید 5 متر به پر بالا نمیتونم، تموم شد بهش هم فکر نمیکنم. به من بگید از رو صندلیت بلند شو میتونم، دلم نمیخواد. موضوع رو با هم مخلوط نکنید، هی نچرخید اونجا. هیچ کسی هم برای شما راه حلی نداره عزیز. شما قبلا هم با یه آدمی اشتباهی ازدواج کردید، بی خودی بچه دار شدید، بعد ماجراهاتون یه مقدار گفتگو داشت، بی خودی آدم مریضی در اون حد با رفتن دکتر چند جلسه خوب نمیشه. همه اینا رو به دل خودتون هر جور خواسته توصیف کردید. هنوزم به نظر من شما گزارشتون گزارش شخصیتونه. من اصلا در شما دقت نمیبینم اصلا، و به همجاست که پر از تضاد و تناقضه. الانم شما یک بنده زدم ماشین شما رو خورد کردم، این که یه راهی باشه که ماشین شما خورد نشده باشه نداریم عزیز. مهم اینه که حالا با این واقعیت میخواید بعدش چیکار کنید. بنابراین شما هم با یه کسی صحبت کنید که کنترل کمکتون کنه، کنترل کنید ذهن و ضمیر خودتون رو که این چیزا اونقدر اذیتتون نکنه. اگرم خواستید با یه نفر صحبت کنید که ببینید یه تصمیم دیگری اگر میخواید بگیرید یا الان درسته بگیرید کدام اونو بگیرید و خودتون خلاص کنید. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جامیلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه، خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت های مختلف سر زدم. 3 هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه با تو گرد جهان میگردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه ها و وبسایت ها رو از پشت بسته. تو میتونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوسرای اروپایی، چاینا کابینت، سرهای آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم تا قیمت‌های داونتاون دیزاین سنتر تا 80% تخفیف داره به اونجا سر بزن. مطمئن باش دست خالی بر نمیگردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-955-9009 و یا 310-903-2629.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
اگر می‌خواهید عضو دایرکتری 70000 شوید و مردم به راحتی و با سرعت از مزایای بیزینس شما بهره مند شوند، 7777 را به 70000 تکست کنید و یا با شماره 888 727 3022 تماس حاصل فرمایید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. Loan Relief Network به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 1-888-444-0404.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و ماشین دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از ما خوبه، خسته نباشید. مرسی از برنامه‌های بسیار آموزنده.
لطف دارید.
آقای دکتر، من در رابطه با یه سوال کلی داشتم که افرادی که خصوصیات اخلاقی دمدمی مزاج، و من یه دفعه در آخر برنامه بود شنیدم به قول خودتون موج دارن، یعنی یا پایینن یا بالا هستن، یا یه دفعه خیلی خوشحالن یه دفعه خیلی داون میرن تو غار خودشون، اینجور افراد کلن این رو به عنوان یه بیمار یا جزء اختلالات شخصیتی اینا رو میتونیم حساب بکنیم و یعنی باید مثلا روشون رو براش درمانی مثلا برن درمان بشن، یا اینکه نه این یه جزء خلق خو هست؟ آیا رفت اصلا نشانه از بیماری بایپولار به این افراد درشون دیده میشه؟ چون این شخصی که مثلا من گوش دارم صحبت میکنم یه مقدار باز شخصی بود که من آشنایی داشتم که ایشون تشخیص داده بود دکتر که بایپولار هستن، و من گاهی شباهتایی تو این دو نفر میبینم، میخواستم شما لطف بفرمایید که کلی برای من در رابطه با این بیماری و آیا و چقدر میشه اصلا روی این افراد دمدمی مزاج برای زندگی اصلا روش حساب کرد و خیلی متشکرم میشم اگر این رو برای من توضیح بدین. اگر سوالی نداشته باشید من متشکرم.
سلام عرض کنم. ببینید عزیز، من و شما یه موجودات به اصطلاح سالید و یه نوع جامدی نیستیم که یه کسی باشیم که این شکل و فرم ماست. ما مثل یه دریایی میمونیم، مثل یه رودخانهی میمونیم که برخی از وقت هیچ حالمون شبیه حال قبلی نیست. حالا برخی از وقت رودخانهی است که به خاطر اون مسیری که داره طی میکنه و یه مقدار سنگایی که اون زیر هست یا هر چیز دیگه ذره پایین و بالا میره، یا برخی از وقت یه جایش کمی سرعتش بیشتر و کمتر میشه، ولی برخی از وقت هست که این رودخونه وارد یه مرحله‌ای میشه یا مثل یه آبشار که از اون بالا به یک باره فرو میریزه و یا تغییرات و دگرگونی‌هاش طوری است که حتی اگر کسی در اون رودخانه باشه میتونه به خطر بیفته. بنابراین ما یه موجوداتی هستیم کمی در حال تغییر، این تغییرات رو در حالات خودمونم کاملا حس میکنیم. یه مقدار از اینا که تغییرات محدودی است که اتفاق میفته و تا حدودی هم هر زمان که خواستیم خودمون رو اداره کنیم به راحتی این اداره و کنترل ممکن میشه، جای نگرانی نداره. بنابراین البته آدمایی هستن که خیلی راحت میتونن موضوعهایی رو که اذیتشون کنه کنار بگذارن و توان اینو دارن که موضوع رو کاملا در دیپارتمان ها و قسمت های خودش بذارن و درش رو ببندن، مثل خونه‌ای که شما چند تا اتاق دارید درش رو میبندید ولی برخی از اوقات این درها باز است، یا موجوداتی تو این خونه هستن که رفت آمد میکنن و در نتیجه اتاق ها رو یه جوری با جابجا کردن اساسیش به هم میریزن. پس اول میخوام مشخص کنم که ماها یه موجی میزنیم. حالا برخی از اوقات افرادی هستن که این موج رو در مسیر دو تا حرکت میزنن. یکی حالت افسردگی است، یعنی ویژگی های یه آدم افسرده رو دارن که مثلا 30 علامت از نظر من داره، و یه زمانی حالتهای شیدایی و سرخوشی که مثلا 10-12 تا علامت داره. در نتیجه شما با یه آدمی که حالا نوع خفیف فرض کنید افسردگی رو داره یا حالت شیدایی و سرخوشی رو داره و ترکیبش هم نوعی از گرفتاری است، یه زمانی است که عمیق و سنگینه و بنابراین کار اینقدر پایین و بالا میره که شما با یک دو قطبی بایپولار روبرو هستید، واقعا دو تا قطب داره. ولی در اینجا یک نکته مطرحه و اون اینه که موضوع افسردگی و شیدایی و سرخوشیه. پس وقتی میگن بایپولار یعنی ما بین افسردگی و شیدایی و سرخوشی که کمی هم بعضی از اوقات یا بیشتر موارد در جهت عکس هم هستن، یعنی اینجا بی انرژی، اونجا پر انرژی، اونجا بدبینیم، اونجا خوشبینیم، اینجا ناامیدیم، اونجا امیدواریم، در مقابل هم قرار میگیره. پس این ماجرای موج عمومی ماست و بایپولار. اما یه زمان آدمایی هستن که مود سوینگ دارن. مود سوینگ یعنی حالات مختلف و متفاوت رو تجربه میکنن. یعنی فرض بفرمایید تنها مسئله غمگین بودن، افسرده بودن یا حالت شیدایی و سرخوشی داشتن نیست، امیدوارن، ناامید میشن، مایوس میشن. آدمایی هستن که فرض کنید یه امنیت و آرامشی دارن، مضطرب و نگران و پریشان میشن. بنابراین اونا لغتهای خودش رو داره و برخی از اوقات چون نقطه مقابلش رو مثل منیک دیپرشن نداره، ما فقط با نوع بیماریش آشنا هستیم. مثلا فرض کنید یه آدم مضطرب و نگران، حالا آدم مضطرب و نگران ممکنه در یه زمینه دچار حراس بشه، حالت فوبیا پیدا کنه، یه سگ ببینه یا سوار هواپیما بخواد بشه. یا برخی از اوقات این آدم ممکنه آنچنان شدید بشه که انگزایتی اتاک و پنیک اتاک داشته باشه، حمله استراب یا حمله وحشت داشته باشه. خب در اینجا شما با کی روبرو هستید؟ با کسی که آدم مضطربی است، بعضی وقت داره بعضی وقت استرابو نداره، ولی نقطه مقابل نداره. نقطه مقابلش وقتی است که مضطرب نیست و ممکنه در شرایطی باشه که آرام و ریلکس باشه و حتی احساس امنیت کنه. و خب این در مقابل همه، یعنی مثل آدمی است که دل درد داره و دل درد نداره. چون برخی از گرفتاری ها در انسان نوع متضادش هم بیماری نیست. اینجا اگر استراب و نگرانی است، اونورش امنیت و آرامشه. خب این یکی بده، اون یکی خوبه. اما در ماجرای بایپولار دو قطبی دوتاش بده. شما تو حالت افسردگی، یه مقدار به خودتون دیگران آسیب میزنید در حالت شیدایی، یه مقدار دیگری حتی برخی از اوقات خیلی بسا بیشتری به خودتون و دیگران آسیب میزنید. در حالی که شما در دو حالت استراب و نگرانی و یا حراس و وحشت حالت بدی دارید، در امنیت و آرامش و آسایش و راحتی خب حالت خوبی دارید. بنابراین موردی هست که ماها ممکنه موج بزنیم، ولی این موج ما افتادن به جنبه بد و منفی است. بنابراین شما آدمایی رو میبینید اون حالتشون برمیگرده به این که نگران میشن، مضطرب میشن، به هم میریزن، یا ناامید میشن، مایوس میشن، یا خشمگین و عصبانی میشن. ما در مقابل خشم و عصبانیت اون حالت آرامش و مهربونی و اداره کردن خودمون رو داریم. پس تفاوت است بین حال عمومی من، بین حالت منیک دیپرشنی که شما بهش اشاره کردید، بین اون چیزی که من در یه زمینه بد و منفی دارم و بعد اون طرفش جنبه مثبته که خودم رو اونجا میتونم به نوعی به مرحله سالم و درستش برسونم. برخی از اختلالات شخصیت در یه زمینه‌هایی افراد به هم میریزن. فرض کنید من اگر آدم خودشیفته‌ای هستم، یعنی نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر دارم، چیزی که منو به هم میزنه و میتونه هم رفتار منو غیر عادی کنه، هم احتمالاً به شما آسیب برسونم، این است که شما به من اعتراض کنید، انتقاد کنید، سرزنشم کنید، تحقیرم کنید، توهین به من بکنید. خب اینجا من به هم میریزم، ولی سر چیزای دیگه نه. یعنی من مشکلم به دلیل خودشیفتگی این است که تحمل انتقاد و اعتراض ندارم. خب شما اگر به من لیلی بلالای من بذارید از من تعریف کنید، خب منم مشکلی نه با خودم دارم نه با شما، ولی وقتی انتقاد میکنید حالا من تا پای از بین بردن شما هم حرکت میکنم. یا اگر من یه کسی هستم که هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر دارم، شخصیت هیجانی و نمایشی هستم و من به دنبال تایید و تصویب و ستایش دیگران هستم، خب از اینکه از من تعریف کنن، ستایشم کنن، برام دست بزنن، من مورد توجه باشم، مرکز توجه باشم، خب اینا منو خوشحال میکنه. ولی اگر من رفتم تو مهمونی، کسی از من تعریف نکرد، سنتر آف اتنشن و مرکز توجه نبودم، مردم به دیگران اعتنا کردن، از دیگران تعریف کردن، من رو به دست زدن برای اونا واداشتن، خب من خیلی ناراحت میشم. در اینجا ماجرای مود سوینگ من یا این تغییراتی که در حالت احساسی عاطف من پیدا شده راجع موضوع به خصوصیه و در زمینه‌های دیگه نیست. من ماجرایی مثل امیدواری و ناامیدی یا ماجرای افسردگی و ایبسا شیدایی و سرخوشی ندارم. من به دلیل ویژگی روانی اینجا گرفتار هستم. یا فرض کنید اگر من آدمی هستم که حالت شکاک و سوءظن دارم، اختلال شخصیتی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر دارم، وقتی که در ارتباط با دیگران و اینکه از آن من باشند و ملک من باشند و در کنترل من باشند یا فقط محبت و علاقه را به من داشته باشند و به هیچ کس دیگه هیچ وقت هیچ اعتنایی نکنند و این محبت رو من تمام و کمال و همیشگی و دائمی و انحصاری میخوام، به مجرد که یکی از اینا دوچار خدشه بشه، مثلا به هم میریزم. من یه مرتبه تا پای هیچ بودن خودم و او پیش میرم. ولی در بقیه موارد ممکنه من پایین و بالا نرم. ولی هست یک اختلال شخصیتی مثل borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار، که اون درباره موضوعی بسیاری موج میزنه. یعنی مطلب یکی دوتا پنجتا نیست و بنابراین چرا ناپایداره، چرا در مرز و سرحده، برای اینکه به این راحتی ها نمیشه پیداش کرد. یعنی وقتی با اون شما مسئله داشته باشید، یا کسی باشه که بایپولار باشه، ببخشید من حالت borderline personality disorder داشته باشه، یعنی شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی باشه، حالا هرچی میخواید اسمش رو بگذارید، خب این 10-15 تا از اینا داره و در نتیجه شما وقتی باش مثلا گفتگو میکنید یا باش زندگی میکنید، از یه موضوع غمگین میشه، سر یه موضوع دیگه ناامید میشه، یه جای دیگه خشم آنچنان او رو میگیره که اصلا نمیتونه خودش رو اداره کنه، برخی از وقت از حسودی حال بدی پیدا میکنه، برخی از اوقات تمام اعتماد و اطمینانش رو به شما از دست میده و نسبت به همه چیز در ارتباط با شما شک میکنه و بنابراین شما با یه موجودی روبرو میشید که به هر حال غیر از اونه که شما تصویر و تصورش رو داشتید. پس بنابراین ممکنه برخی از اوقات این حالات آدم ها برگرده به این که اختلالات شخصیتی دارن که با خودش این رو داره در حالی که برخی از اختلالات شخصیتی ندارن، شما با یه اسکیزوید یا یه اوویدنت پرسونالیتی دیسوردر روبرو باشید، نه تکلیف روشن است همیشه کجا ایستاده. اشکال کار اینه که برخی از اوقات مود سوینگا یا این حالت منیک دیپرشن یا بایپولار متاسفانه با اختلال شخصیتی هم همراهه. یعنی فراوونن کسانی که بایپولار هستن، ضمناً زمینهای بوردرلاین رو یا خودشیفتگی و یا شخصیت هیجانی و نمایشی یا پارانوید هم هستن. خب حالا دیگه ترکیب بدتر میشه. اینکه با اینا میشه زندگی کرد مثل این است که شما با یک کسی که درآمدش بین 10,000 دلار و 12,000 دلار پایین و بالا میره بخواید زندگی کنید، یا کسی که بین 8,000 دلار و 12,000 دلار یا 13,000 دلار پایین و بالا بره، یا کسی که بین 1,000 دلار و 20,000 دلار پایین و بالا بره. اینجا دیگه برمیگرده به نوعی از امنیت و آرامش که شما فکر میکنید برای خودتون میخواید داشته باشید و بهش احتیاج دارید. اینه که کار مشکلی است. بایپولار یا کسانی که مثلا borderline personality disorder دارن، نه، زندگی باشون بسیار سخت و مشکله، برای اینکه اداره خودشون رو به اون راحتی و آسودگی ندارن و غالب اوقات هم درگیر این بازی ها میشن، مخصوصا بعد از این مدتی با آدم های دوربرشون رفتاری میکنن که هیچ اداره و کنترلی هم درش نیست و بنابراین کاری رو که با دیگران نمیکنن با عزیزان و نزدیکانشون میکنن و زندگی رو خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر میکنن. به همین جهت است که باید فهمید که از کدام نوعن، ترکیبا کدامه، شدت و ضعفش چه اندازه است و بعدن وقتی که وارد اون مرحله بد و منفیش میشن، اگر دو طرفش بد و منفی نیست، واقعا چند روزه میتونن به خودشون و دیگران آسیب بزنن و این انتخابی است که من و شما در این گونه موارد میتونیم انجام بدیم. ولی به هر حال بهتر است که همیشه وقتی که حق انتخاب و آزادی رو داریم بگذاریم این افراد خوب بشن. بعد از اینکه خوب شدن، حالا اگر ما اونها رو با اونها ما رو خواستن، بتونیم با هم قراری در هر زمینه، شغل، کار، ازدواج داشته باشیم، تا اینکه فکر کنیم که اونها خوب میشن یا ما میتونیم خوبشون کنیم، که معمولا در این گونه موارد غم خوردن و کوشیدن ما بیهود است. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Indigenous Productions با افتخار تقدیم می کند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، برای اولین بار در لس آنجلس، نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیزایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیط در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درماور با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411.
شنبه 28 جولای به آریا مارکت در 2505 الکامینو ریال شهر تاستین بیایید. انواع غذاهای متنوع در فود کورت، قیمت‌های استثنایی و هدایای بسیار در انتظار شماست. برنامه رادیویی دو بعد از ظهر. به امید دیدار.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
You're listening to Radio Iran. K-I-R-N.
It's a revolution!
Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. صداتون خیلی آهسته است. جان.
الان بهتر شد؟
بهتر شد. مرسی.
خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر، من الان حدود 6 ماهه که نامزد کردم. من 31 سالمه و نامزدم 41 سالشونه. ولی خب 3 سال همدیگر رو میشناختیم، ولی بلافاصله بعدش به مدت کمتر از 1 ماه من احساس کردم که این انتخاب درستی نیست. الان همچنان ارتباطمون ادامه داره، ولی واقعا یه جوری بین احساس و منطق موندم و نمیدونم باید چی کار بکنم. مشکلم با خودش نیست ولی با خانوادهشه.
خب اولم به شما بگم احساس ما با منطق یعنی قواعدی که راه بردن درست عقل رو میآموزه، مثل قواعد رانندگی است برای عقلی. احساس و اندیشه هم اگه با هم نباشن معناش اینه که یا یکی شوهر دوتامون خرابه. پس بیاد از این بحث بگذر. به من بفرمایید که مشکل و مسئله. اولا شما هیچ کنتون قبلا ازدواج کردید؟
نه.
اوکی. شما چی خوندید چه میکنید؟
من دانشجوی UCLA هستم، مستر میخونم. ایشون PhD خوندن، ایشون تو دالاس هن. من الان یه ساله که اومدم اینجا برای ادامه، یعنی از دالاس اومدم اینجا برای اینکه ادامه بدم.
و شما چه مدتیست در امریکایید عزیز؟
4 سال.
ایشون چه مدتیست امریکا؟
10 سال.
به من بفهم شما چند تا خواهر برادر دارید؟
همین مشکل. من 3 تاییم ولی ایشون 12 نفر.
خب نه، شما 3 تایی، شما چندومی هستید تو این 3 تا؟
من یه دخترم وسط.
شما ساندویچ هستید پس. خب ایشون 12 تا.
بله.
ایشون چندومی هستن تو؟
ایشون یکی مونده باخر ولی پسر. بعد
چند تا مای دختر بودن اونجا؟
8 دختر 4 تا پسر.
چه پدرشون چه ماشاءالله تو.
آخه پدرشون 35 سالگی تازه فوت کردن.
در چند سالگی؟
35 سالگی.
خب آدم این همه کار میکنه، خب معلومه کار راسته خودش میده.
و خب
واو.
بله، من قبلا با یه مشاوره یه بار
نصب کنید نرید اونجا. بله. مشاوره ولش کنید.
نه راجع به همین خونه
نه، اونم نمیخوام برای که وقتمون کمه. به من بفرمایید مشکلی که با هم یا مشکلی که پیدا کردی چیه؟ یعنی چه تغییراتی دیدید عزیز بعد از 3 سال؟
نه با ایشون هیچ تغییری نید، ولی من وقتی که رفتیم ژانویه ایران و حالا مثلا همه چی رسمی شد و اینا، من خیلی با خانوادهشون در ارتباط نبودم به خاطر اینکه خب اینجا بودم، ولی هر وقت که میرفتم مادرشون رو فقط میدیدم، اونم در حد 1 ساعت. ولی احساس کردم که نه، این خانواده خیلی با خانواده من متفاوتن. بعدش خواهرشون با مادرشون اومدن اینجا، یک ماه اینجا بودن و یه هفته هم مهمون من بودن اینجا تو LA. اما اصلا من نمیدونم واقعا انتظارم چیز دیگه ای بود و وقتی هم که به خودش
شما خود با اونا ازدواج کنی؟
خب نه، ولی خب تعصبی که ایشون نسبت به خانوادهشون داره.
یعنی چه تعصبی؟
یعنی که مثلا من بهش گفتم که خب من از این حرف ناراحت شدم،
ولی بعد من توبیخ کرد، یعنی من
نه سب کنین آخه ایشون چه گفتن؟ اولا شما از چه سب کنین شما از چه حرفی خلاصه خلاصش ناراحت شد؟
آخه راستش خیلی راحتم
ولش کنین ایشون حرفش چی بود؟
ایشون حرفش چیه؟ بعد از اینکه من گفتم برگشتن گفتن که من تو رو اینجوری نشناخته بودم، تو آدم مادی هستی و من مادرم و خواهرم به تو نمیفروشم.
ببخشید موضوع جدیه، شما چرا آدم مادی هستید؟ اصلا معنی اصلا نه سب کنید، اصلا معنی آدم مادی یعنی چی؟
خب بس بذاریم بهتون بگم حالا که این شد. من انتظار دارم، یعنی انتظار که واقعا نمیدونم. خب من فکر میکردم که بهش گفتم که احساس میکنم به عنوان یه آدم جدید تو خانواده اونجوری که باید با من رفتار میشد نشد. من اگه برم خونه یه نفر حتی مهمونی برای بار دهم، حتی شده یه شاخه گل میبرم برای اون آدم، ولی خب من هیچ چیزی واقعا ندیدم ازشون. یا مثلا میرفتیم بیرون رستوران فقط ایراد میگرفتن. خب من که آشپز اونجا نبودم، سعی میکنم جای خوب ببرم.
به شما چه مربوطه؟
اما من ناراحت
نه نه نه, نه. به شما چه مربوطه؟ نفهمیدم. من رفتم رستوران میگم غذاش خوب نیست، شما باید ناراحت بشید چون منو بردید اونجا.
خب من گفتن که اه اه مثلا چه غذایی. خب من ناراحت میشدم.
شما باید خودتون درست کنید. آخه ببینید عزیز، ولی البته من ارتباطش هنوز با مسئله مادی نمیبینم. شما یه کسی باید
بله ایشون
نه آیا نه پیامشون صبر کنید. وقتی میگفتن اه جه چه غذایی، قصدشون این بود که شما سلیقتون بده ما رو بردید جای ارزون چی؟ فکر کنید چرا؟
اصلا اینجوری هم نبود، نمیدونم، احساس میکنم خیلی راحت هر چیزی که تو ذهنشون رو به زبان میارن.
خب اون که چه ارتباطی اشکال داره؟ اون اشکال اون حسن آدمی است که هرچون دو ذهنشه به زبون بیاره، ولی آدم دلش رو نخواست رابطهش رو جور دیگه میکنه. نه آخه ببینید عزیز، شما اگر سر این موضوع حساسید ما گرفتاری داریم. یعنی یه کسی رو شما بردید، نه اینکه بگم اون کار درستی
نه دونه. فقط این نبوده، من کلن راجع به یه سری مسائل باهاش صحبت کردم.
نه صبر کنید، شما مورد و مثال زدید، معلوم بوده موضوع مهمی بوده. حالا به من بگید استدلال همسرتون برای مادی بودن شما چیه؟ از این موضوع ای به این موضوع
نه از موضوع
پس به چه موضوعی؟
بود به این که گفتن که شما چرا انتظار داشتی که مثلا اگه مادر من اومد خونه شما بعد واسه شما یه چیزی می آورده
نه خب راست میگه اون میتونه معنیش نیست که مادی هستید، شما یه آدابی دارید خیلی ها ندارن. از جمله منی که دارم باهاتون صحبت میکنم اهل بردن چیزی نیستم. هیچ وقت اگر منو مهمون کردید انتظار نداشته باشید، برای که ما با این همه گیر و گرفتاری شما باید یه ذره بیکار باشید. البته شما خیلی هم کارتون خوبه، خیلی 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 خوبه، من نمیگم کار من خوبه، ولی من همچین وقتایی ندارم که حالا
خودشم همینطوره.
نه بازم کاری فرق نمیکنه، ولی این که شما انتظار داشتید برای مگر شما برای این که برای شما یه چیزی بیارن که 50 دلار یا 100 دلار باشه بوده که همسر
شما؟ نه اصلا این نبوده.
خب یعنی پس چرا اون نفس عزیز من عزیز شما که نمیتونید استدلال خودتون بکنید، صبر کنید. همسر شما چرا به شما میگه شما مادی هستید که یه چیز 50 دلاری برای شما نیوردن؟ آخه این چه استدلالیه؟ چرا تو پس همسرتون سرش نمیشه؟ آخه یکی ببینید عزیز به من بگه که تو انتظار و توقعی بی خود داری، تو عادت داری هر جا میری یه هدیه ببری، بسیار خوب. اینا ندارن، اینا این اصلا بلد نیستن یا درست نمیدونن. گفتم نمونهش هم بنده. خب تموم شد. ولی این که شما رو متهم کنه به مادی از کجا در اومد؟ بعد حرف عجیب و غریبتر که من خواهر و مادرم رو به تو نمیفروشم، ماجرای فروش از کجا در اومد؟
بله
کی رو شما اونا قیمت گذاشته؟
خیلی ناراحت شدم، بعد بهش گفتم که پس من نمیخوام، یعنی دیگه من نمیخوام، من تصمیم ازدواج با تو ندارم. خاطر اینکه اگه قرار باشه سر هر موضوعی ما با هم بحث داشته باشیم شما 12 تا خواهر برده.
نه باز رفتید سراغ یه چیز دیگه است.
نه
صبر کنید، شما تحمل خواهر برادرها رو ندارید. مهم نیست که کی هستن، برای که شما خودتون اونجا وسط ساندویچ شدید. ببینید
خب اصلا اونا اصلا اینجا نیستن.
دقیقاً بحث منم همینه. نه عزیز من به شما بگم چون این حرفو زدید شما دروغگویید، شما میتونید بهتون بر بخوره. این چه ارتباطی به دروغ داره؟ همسر شما به خاطر اون حرفا بگه تو مادی هستی، من خواهر و مادرم رو به تو نمیفروشم، خب حرف بیخودیه. ولی اینکه تا تو خواهر برادرای بسیار داری، هر کی چیزی بگه اونا دیگه بیخودی حرف شما هم این حرف اون بیخودیه. ببینید کامیکیشنی که تا به حال شما من دادید عزیز بهش میگن دیسترکتینگ، یعنی پرت و پلا، هیچ کنش به هم نمیخوند. ولی شما باید بدونید یه آدمی که توی خونه 12 تا بچه بزرگ شده، بعدم چون بچه 11 هم بوده، پدرش وقتی که فوت کرده او بچه بوده، توی خونه ایشون اون نوع ارتباط عمیق و سنگین رو به صورت عمومی، ای بسا ایشون دارن ها، ولی به صورت عمومی نداره، برای که اصلا کسی به کسی در کودکی نبوده، مراقبت مواظبت و مراقبت بر اساس انتخاب بوده و انتخاب خواهر برادری نه مسئولیت، و ایشون معلومه اونجا به هم. اما شما هم یه آدم بسیار حساسی هستید، برام تو گفتید خانواده ایشون در اونجان، ولی بعدم من نمیفهمم که ایشون استدلال ذهنیش، و بعدم بدونید یه همچین آدم های نوع رابطهشون با پدر و مادرشون هم کاملا love hate relation، یعنی مهر و کینی، و به همجاست که مهر رو به او داده، کینش رو، دشمنیش رو رو شما ریخته. حالا شما بعدم شما یه دفعه با یه همچین موضوعی، استدلال ایشون میتونه خیلی معنیدار باشه، من اگر فرض کنید شما رفتید بیرون، به شما گفتم به به پس رفتید با یه کسی همخوابه شدید، خیلی توهین بزرگیست، خیلی حرف بیخودیست، ولی اینکه بگم رفتی بیرون و به من یه زنگی نزدی و از منم نپرسیدی با تو بیام، اون یه موضوع عادیست. شما دوتا هر دوتا تو اکستریما حرکت میکنید، یعنی کاملا حالت افراد تفریطی دارید. حالا من بگید بعد از اون حرفی که بهشون زدید ایشون به شما چی گفت؟
بعد از اینکه گفتم دیگه نمیخوام این ارتباط رو ادامه بدم، اولش گفتم باشه، بعد من حتی خانواده هم در جریان گذاشتم، گفتم باشه، ولی ما همچنان با هم ارتباط داشتیم. الان حالا چند وقتی که، یعنی بعد از مثلا 3 ماه 4 ماه، حالا هی فکر میکنه که من همه اونا رو شوخی گفتم، به من میگه که من فکر میکردم که تو از روی عصبانیت یه چیزی گفتی، آروم میشی فراموش میکنی، یا مثلا از روی، یا به خاطر علاقه میبخشی.
سب کن. ببین ایشون دقیقا مال خانواده شلوغه، یعنی خواهر برادر تو خانواده شلوغ همه چی به هم میگن، هیچ معنایی هم نداره، در حالی که شما به عنوان دختر وسط توی خانواده با 3 تا بچه دو طرف سر این موضوع بسیار حساسید، یعنی خواهر برادر بزرگتر و کوچکتر برای شما موضوع مهمه، ایشون درست عکس شماست. ببین خانواده‌های شلوغ در سطح و ظاهر با هم خیلی خوبن، عمقی چون نداره با هم راحتن، درست مثل تو مهمونی‌ها که همه با هم خوبن، ولی همون مهمونی‌ها که همه با هم خوبن و زن و شوهر باز وقت خیلی بیشتر با هم خوبن، تو خونه که میرن اونا با هم دعوا نمی‌کنن با مهمون‌ها، ولی با هم دیگه دعوا می‌کنن، و دقیقاً میشه فهمید که این تفاوت جایگاه شما و ایشون تو خانواده موضوع مهمه. مهم این نیست که جایگاه خانوادگی، مهم این است که اون ویژگی‌های روانی ای داشته باشید ما گرفتاریم. به همین جاست که ایشون تمام، ببینید تو خانواده‌های شلوغ خواهر برادر همدیگر حتا می‌زنن، به هم هم حرف بد می‌زنن، ولی بعدش اصلا میشه که انگار نه انگار که اصلا چیزی
نیست. خونه‌شون همیشه آدمه. من 2 بار رفتم خونه‌شون، نمی‌تونستم تحمل کنم.
خب می‌فهمم. اینا
همه اونجا بود.
حالا اونها شما می‌خواید اینجا بمونید، می‌خواید برگردید ایران؟
نه فعلا که من اینجا هستم.
شما رو نمیگم، برای زندگیتون کجا میخواید بمونید؟
اگر که مقرر باشه ازدواج کنیم همینجا.
خیلی خوب. حالا بنابراین ماجرای اونها رو انقدر جدی نگیرید، ولی ماجرای ویژگی روانیتون مسئله است عزیز. حرف ایشون به نظر من هنوز باید ایشون توضیح بدن مقصودشون چی بوده، و اصلا این ماجرا چرا ماجرای خرید و فروش شده، و قصه این که فکر کردن شما عصبانی هستید بعدم ول میکنید مثلا چه معنایی داره؟ من که بتونم به کسی توهین بد بکنم بعد بیام ول میکنی، اون اتهاماتتون درست نیست. حتما برید با یه کسی، ولی یه کسی که حریفتون باشه، چون دوتایی به مقدار تفاوتاتون بسیار، اگر ایشون روی خط می اومدن خیلی مسائل میتونست روشن بشه، ولی اگر دلشون خواست میتونید وقتی بیاد با هم صحبت کنیم، چون موضوع مهمی است برای که ببینیم از کجا میاد، ولی میتونید راحت تر با یکی صحبت کنید.
به آفیستون هم تماس گرفتم، وایس میل گذاشتم، فکر میکردم
من حتما یه نفر حتما باتون از دفتر من تماس خواهند گرفت
وقتی بگیرم.
حالا اگر لازم شد بگذارید یه پیغام دیگه بزنید. من متاسفانه به آخر وقت نمیستم، من ناچار باید خدافیزی کنم. ایدل
خواست
متشکرم. شنگان عجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین جمعه و همین شنبه در کاباره تهران با خوانندگان محبوب شما جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی.
وقتی با سنگ محبت همه دنیا میشه رفتی چرا با نامه
مایکل، مرد هزار صدا.
بمونم منتظر تا بلگردی خونم تو زندونم با تو من و سادم.
آرین، یادآور سلطان جاز ایران میگه
قدر عشق با خوب میدونه زن لطیف و مهربونه اون پری آسمونه.
جمعه و همین شنبه در کاباره تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
به پیشواز آفتاب میرویم.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی
6 تا 9 بامداد رادیو ایران 670 AM.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 310-855-7171.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، حراج بزرگ خود را با قیمت‌های استثنایی ادامه می‌دهد. ریحان، نعنا، تره، شوی 4 دسته $1، پیازچه، تربچه 6 دسته $1، گشنیز 8 بسته $1، خربزه ایرانی $3.1، گوجه فرنگی ارگانیک $2.1، سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، نبات زعفرانی محصول ایران هر بسته 3.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن زیتون 1 لیتری هر شیشه 3.99، گلاب کارلو هر شیشه 1.39، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.99، سینه مرغ چرخ شده هر پوند 3.99، شولدر گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC. 310-659-7070.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 million